از دست داده و تنها شده است و بعد از فوت همسرش سر به بیابانها گذاشته و ناپدید شده. من هم به امید پیدا کردن او در بیابانها میگردم، ولی این سگ را همه جا همراه خود میبرم، زیرا به هیچ وجه به او اعتماد ندارم. این بود سرنوشت من و سرگذشتی که تا کنون داشتم. آیا جالب و شنیدنی نبود؟ جن که شیفته سخنان پیرمرد شده بود گفت چرا؟ واقعا حکایت عجیبی بود و به خاطر این ماجرای شنیدنی معادل یک سلس از مجازات بازرگان را تخفیف می دهم. شهزاد ادامه داد و گفت زمانی که پیرمرد اولی سرگذشت خود را به پایان رسانید، دومین پیرمرد که دو سگ سیاه به همراه داشت خود را به جن معرفی کرد و گفت من هم می خواهم آنچه که بر سر من و بر سر این دو سگ سیاه گذشته است برای شرح دهم. تا خود را قضاوت کنی این سرگذشت شنیدنی تر است یا سرگذشتی که برای شرح داده شد. انشاءالله که مورد پسند شما باشد و یک سلس دیگر از مجازات بازرگان را هم ببخشی. شهزاد در این موقع لب از گفتار فرو بست، زیرا صبح نزدیک می شد. دینارزاد که محض شنیدن این داستان جذاب بود گفت خواهر جان، پناه بر خدا می برم، واقعا داستانهای تو بی نظیر است. شهزادم پاسخ داد آنچه را که فردا شب می خواهم بگویم قابل مقایسه با آنهایی که تاکنون گفته ام نیست. اگر سلطان اجازه فرماید و به من فرصت دهد برای تا نقل خواهم کرد. شهریار سکوت کرد و از جای برخاست و به نماز نشست و بعد هم کار روزانه خود را با اعیان و بزرگان کشور آغاز کرد و دستوری برای کشتن شهزاد به وزیر اعظم صادر نکرد. شب ششم فرا رسید. شهریار و شهزاد هنگام استراحت به خوابگاه رفتند. دینارزاد هم به خواب رفت و مانند شب‌های گذشته سحرگاه بیدار شد و صدا زد خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش می‌کنم تا قبل از دمیدن سپیده صبح که به آن ساعتی بیش باقی نمانده بقیه داستان پیرمرد و دو سگ سیاه را برای من تعریف کن. سلطان هم که کمتر از دینارزاد علاقه من به شنیدن بقیه داستان نبود اجازه داد و شهرزاد لب به گفتار گشود و چنین ادامه داد. سرگذشت دومین پیرمرد و دو سگ سیاه ماده. پیرمرد رو به سوی جن که شاه جنیان بود کرد و گفت شما باید بدانید که ما سه برادر بودیم، من و این دو سگ سیاه. وقتی پدرمان فوت کرد برای هر کدام از ما 1000 سکه طلا باقی گذاشت و ما هم بعد از مردن او همان کسب و کار او را دنبال کردیم و به تجارت مشغول شدیم و دکانی باز کردیم و برادر بزرگترم که یکی از این دو سگ است تصمیم گرفت به خارج از دیارمان برود و در آنجا به بازرگانی مشغول شود. روی این اصل ملک خود را فروخت و پول آن را اجناس و کالاهایی خرید که می‌خواست با آن تجارت کند. او مدت یک سال در سفر خارج از دیار بود و همه پول خود را از دست داد و وقتی برگشت هیچ پولی با خود نداشت. روزی مردی که قیافه ظاهری فقرا را داشت نزد من آمد. من که تصور کردم برای گدایی آمده است به او گفتم برو خدا به تو کمک کند. فقیر در جواب من گفت من گدا نیستم. به نظر می رسد تو مرا نشناختی. من برادر تو هستم و از سفر برگشتم. وقتی او چنین سخن گفت مرا کنجکاوتر کرد و چون دقیق شدم دیدم راست می گوید. برادرم از که ژولیده و ژنده پوش شده و به صورت فقیری در آمده است. او برایم شرط داد که پولهای خود را از دست داده و ناچار به بازگشت به وطن شده. او را به خانه خود بردم، ازش پذیرایی کردم. برایم تعریف کرد که همه چیزش را از دست داده و با بدبختی روبرو شده است. پس از آنکه حساب دارایی خود را کردم دیدم 2000 سکه طلا برایم باقی مانده است. 1000 سکه را به او دادم که سرمایه کند و دوباره به کار بازرگانی بپردازد و ما دو برادر مثل گذشته زندگی را در کنار هم در کمال یگانگی و برادری ادامه دادیم. مدتی گذشت. برادر دیگرم که یکی از این دو سگ سیاه است به سراغم آمد و به من گفت که می‌خواهد ملک خود را بفروشد. من و برادر دیگرم تمام تلاشمان را به کار بردیم تا آن برادر را از فروش ملک منصرف کنیم، اما نتوانستیم و او بالاخره ملک خود را فروخت و پول آن را صرف خرید کالاها و اجناسی کرد که می‌خواست با آن تجارت کند. برادرم مال تجاری خود را برداشت و همراه کاروانی راه سفر در پیش گرفت. در پایان سال این برادر هم از سفر تجاری خود مراجعت کرد و درست در وضع همان برادر دومی یعنی در کار تجارت زیان کرده و دور و ندار خود را از دست داده بود. من که 1000 سکه طلای دیگر هم استفاده از تجاره و کسب خود کرده بودم به این برادر دادم تا سرمایه خود کند. او هم دکین تهیه کرد و به کسب و کار مشغول شد. پس از مدتی یکی از برادرانم نزد من آمد و پیشنهاد کرد که برای تجارت به اتفاق یکدیگر همراه کاروانی به مسافرتی برویم. تقاضایش را رد کردم و گفتم سفر هیچ فایده‌ای ندارد. تو که قبلا به قصد تجارت به سفر رفتی، پس از 1 سال آن چرا هم که با خود برده بودی از دست دادی، با تهی دستی و بدون دیناری پور به دیار خود برگشتی. اما برادران من، دست از اصرار خود بردارید. آنها دست از اصرار خود بر نداشتند و دلایل گوناگون می آوردن که این سفر برای تجارت و استفاده آینده سودمند است و مدت 5 سال متوالی در گوش من زمزمه می کردن تا سرانجام با وجودی که به گفته های آن دو اعتقادی نداشتم خام شدم و درخواست آنها را پذیرفتم و آماده شدم که همراه دو برادر به مسافرت برویم. هنگامی که خواستیم لوازم و کالاهایی را که فکر می‌کردیم برای داد و ستد در شهرهای مورد نظرمان سودمند هستند خریداری کنیم، متوجه شدم که دو برادرم حتی یک پول سیاه هم در کیسه خود ندارند و به تمام معنی تهی دست هستند و تمام 1000 سکه طلا را که به هر کدامشان بخشیده بودم همه اش را تا دینار آخر از دست دادند. من به آنها گفتم برادران، من 6000 سکه پسنداز کردم که 3000 سکه را سرمایه کار بازرگانی خودمان قرار می دهیم و 3000 سکه دیگر را برای روز مبادا پسنداز می کنیم که اگر در این سفر تجارت ما با موفقیت روبرو نشد و بخت مانند گذشته با شماها یاری نکرد و به شهرمان مراجعت کردیم، لااقل پولی در اختیارمان باشد که به زخم کارمان بزنیم و دست گدایی پیش اشخاص دراز نکنیم و از این پول در راه صحیح و سوداوری استفاده کنیم و دوباره زندگی گذشته خود را دنبال کنیم. به هر برادر 1000 سکه دادم و خودم هم 1000 سکه در اختیار گرفتم و 3000 سکه دیگر را در محلی در خانه خود زیر خاک پنهان کردم. مال و تجاره های مورد نظرمان را خریداری کردیم و بعد از تحویل آنها به انبار کشتی خودمان هم سواری کشتی شدیم و به هنگامی که باد مساعد وزیدن گرفت کشتی سفر دریایی دراز خود را به سوی نقطه دوردستی آغاز کرد. 1 ماه تمام در کشتی بودیم و رنگ خشکی را ندیدیم. فقط مرغان دریایی در فضای آسمان در پرواز بودند. سخن شهرزاد که به اینجا رسید لب از گفتار فرو بست و گفت صبح نزدیک می شود و باید سخنم را به پایان آورم. در این هنگام دینارزاد گفت خواهر، این قصه هیجان‌آور و جذاب است و تصور می کنم که هر قد جلوتر بروی حوادث این قصه شیرین تر می شود. شهرزاد پاسخ داد همینطور است. ما بقیه این داستان فوق‌العاده شیرین است به طوری که شنونده می خواهد تا انتهای قصه را بشنود. اگر شهریار اجازه فرمایند آن را به پایان خواهم رسانید. من می دانم که این داستان کنجکاوی شما را برخواهد انگیخت. شهریار در این موقع از جای برخاست و بدون آنکه سخنی بگوید مانند روز پیش نماز گذارد و بعد هم به بارگاه خود رفت تا به رسیدگی امور روزانه بپردازد. اما دستوری برای کشتن شهرزاد صادر نکرد. وزیر اعظم هم خوشحال بود که دخترش تا این روز زنده مانده و از کشته شدن جان سالم به در برده است. شب هفتم فرا رسید و دینارزاد از خواهر خود شهرزاد خواهش کرد تا سرگذشت دومین پیرمرد را تعریف کند، به شرط آنکه شهریار با این تقاضا موافقت فرماید. در اینجا شهریار به سخن آمد و گفت حتما موافقت دارم، من هم اشتیاق شنیدن بقیه این داستان شورانگیز را دارم. شهرزاد رشته سخن را در دست گرفت و چنین گفت همانطور که می‌دانید پیرمرد به اتفاق دو برادر خود بر کشتی سوار شد و مدتی 2 ماه تمام در دریا بودند و سفر بسیار راحت و بدون دغدغه‌ای را به پایان رساندند تا به بندری وارد شدند و کشتی لنگر انداخت و بازرگانان بارها و کالاهای خود را تحویل گرفتند. پیرمرد بازار فروش سودمندی برای کالاهای خود پیدا کرد و توانست اجناسی را که با خود آورده بود با 10 برابر سود به فروش برساند و با پول آن کالاهای مناسب برای شهر خود خریداری کند و به اتفاق برادرانش به شهر خود بازگردد. اینک سرگذشت پیرمرد را از زبان خود او در برابر جن و بازرگان بشنوید. ما آماده بازگشت به شهر خود شدیم. من همونطور که در بندر قصد داشتم سوار کشتی شوم و گردش می کردم، خانم زیبارو و تمنازی را دیدم که لباسی معمولی پوشیده و در کرانه دریا مشغول قدم زدن است. بانوی زیبا تا چشمش به من افتاد به سوی من آمد و دست مرا در دست گرفت و بوسید و پس از مختصر گفت و شنودی که با من کرد، به من پیشنهاد کرد که او را به عنوان همسری خود بپذیرم. او با ناز و لطف خاصی با من حرف می زد و آنچنان رفتار او گیرا و دلپذیر همراه با متانت و مهربانی بود که نتوانستم پاسخ منفی به او بدهم. گرچه در ابتدا از قبول پیشنهاد او تفره می رفتم، ولی او آنچنان از هر دری سخن می گفت که مرا شیفته و عاشق خود ساخت. این بود که سرانجام در برابر او نتوانستم مقاومت کنم و تسلیم خواسته او شدم. بعد از آن لباس‌های زیبا برایش تهیه کردم و با هم عروسی کردیم و بعد از عروسی با هم سواری کشتی شدیم و ناخدای کشتی هم بادبانها را کشید و مسیر سفر را در پیش گرفت. در طول مسافرت و مصاحبت با این خانم زیباروی متوجه شدم که این خانم دارای صفات پسندیده و خوبی است و هر قدر بیشتر او را می‌شناسم بر میزان عشق و علاقه هم نسبت به او افزوده می‌شود. دو برادر من که در نتیجه ندانم کاری و بی‌کفایتی این بار هم از تجارت خود سودی نبرده بودند و آنچه را هم که من به آنها بخشیده بودم از دست داده بودند، از موفقیت من در کسب و کار و همچنین ازدواج با چنین همسر شایسته و زیبایی احساس حسادت می‌کردند و بر زندگی آسوده و خوب من رشک می‌بردند و از من می‌خواستند که از همسرم جدا شوم و من حاضر نبودم که از همسر شایسته‌ام جدا شوم. ناراحتی آنها نسبت به من بیشتر و بیشتر شد تا آنکه هر دو بر ضد من با یکدیگر تبانی کردند و قصد جانم را کردند. تا اینکه در یکی از شب‌ها که من و همسرم خوابیده بودیم، هر دوی ما را به دریا انداختند. همسرم که بعداً معلوم شد از پریان بود، صدمه‌ای ندید، زیرا همان گونه که اطلاع دارید، جن و پری در آب خفه نمی‌شوند و چنانچه همسرم به من کمک نکرده بود، از بین می‌رفتم. اما همسرم قبل از آن که من در آب دریا غوطه‌ور شوم و طعمه ماهی‌های بزرگ شوم، مرا به جزیره‌ای برد. روز بعد به من گفت: من با این عمل پاداش نیکی‌هایی را که به من کرده بودی به تو دادم و در برابر آن همه نیکی از سوی تو به خودم نمی‌توانستم جز خوبی پاسخ دیگری به تو دهم. همسر مهربانم، وقتی من تو را در کرانه دریا دیدم که قصد سوار شدن به کشتی را داری، از تو بسیار خوشم آمد و خود را در برابر تو نمایان ساختم و خواستم تو را امتحان کنم، یعنی خوبی و خوشتینتی تو را بیازمایم و برای آن که به منظور خودم برسم، خودم را به صورتی که دیدی درآوردم. من خیلی خوشحالم که تو امتحان خوبی به من پس دادی و در مقابل وسوسه‌های برادرانت ایستادگی کردی و علاقه واقعی ات را به من ثابت کردی. اما من باید بدیها و حسادت دو برادرت را بدون مخافات نگذارم و می‌خواهم آنها را نابود کنم. من به سخنان پریزاد گوش کردم و از محبت‌ها و خوبی‌های او تشکر نمودم و گفتم: ای بانوی من، شما برخلاف آنها بزرگواری کن و رفتار بد آنها را نادیده بگیر و با وجودی که با من بسیار بد رفتار کرده اند، با این همه دلم راضی به مرگ آنها نمی شود. وقتی من برای همسرم شرح دادم چه محبت ها و چه کمک هایی به این دو برادر کرده ام، خشم او به منتها درجه رسید و نفرت او نسبت برادرانم را چند برابر کرد و فریاد کشید: در همین لحظه سراغ این خائنین نمک نشناس می روم و بدون کمترین معطلی انتقام خود را از آنان می گیرم و کشتی آنها را در دریا غرق می کنم و هر دو را به قعر دریا می فرستم. من پاسخ دادم: نه بانوی خوب من، تو را به خدا این کار را نکن، بگذار کمی آرامش پیدا کنی، آن وقت تصمیم بگیر. اینها در هر حال برادران من هستند. از این گذشته در برابر بدی اشخاص باید نیکی کرد و الا چه فرق است بین من و برادرانم؟ من کم کم با سخنان خود او را نرم کردم و قدری آرامش یافت و در یک چشم به هم زدن از یک جزیره مرا به روی بام خانه ام که محل مسطح و همواری بود گذاشت و خودش از نظر ناپدید شد. من از پشت بام به درون خانه رفتم و 3000 سکه طلا را از محلی که آنها را پنهان کرده بودم بیرون آوردم. بعد به محلی که دکه هم در آنجا بود رفتم و آن را گشودم. بازرگانان و کسبه همسایه به من خوش آمد گفتند و از بازگشت من از سفر طولانی هم خوشحال شدند و تحسین و تمجیدم کردند. از دکه هم که به خانه برگشتم دو سگ سیاه را دیدم که در حیات هستند و تا مرا دیدند به طرفم آمدند و دم تکان دادند و در عالم حیوانی خودشان کرنش کردند. من که اصلا از موضوع سردر نمی آوردم دچار حیرت شدم و با خود گفتم این سگ‌ها چگونه داخل این خانه شدند. اما در همین لحظه پریزاد نمایان شد و گفت شوهرم تعجب نکن، این دو سگ برادران تو هستند. من که از شنیدن این خبر ناراحت شده بودم گفتم چرا روی توانسته از دو انسان را تبدیل به حیوان کند؟ پریزاد جواب داد من باعث این کار شدم، به این ترتیب که به یکی از خواهرانم مأموریت دادم کشتی حامل برادرانت را در دریا غرق کند، اما آنها را نابود نسازد، به شکل دو سگ مبدل سازد و در حالت سگ بودن درس وفاداری بیاموزند. گشت مال و تجاری تو هم با غرق شدن کشتی از میان رفت، اما نگران نباش، من زیان تو را از راه دیگری جبران خواهم کرد. اما در مورد برادرانت، من آنها را برای مدت 5 سال به این شکل درآوردم. اعمال آنها به قدری ناپسند بوده که برای تنبیه و اصلاح آنها و این که از رفتار بد خود احساس پشیمانی کنند چنین مخافاتی را ضروری دانستم. پریزاد این سخنان را به من گفت و ناپدید شد، اما قبل از غیب شدن به من خبر داد در کجا با او روبرو خواهم شد. اینک 5 سال از آن تاریخ می گذرد و در جستجوی پریزاد هستم تا اینکه گذرم به اینجا افتاده است و در اینجا این تاجر و این پیرمرد روشن ضمیر و سگ مادرش را دیدم و در کنار آنها نشستم. این است سرگذشت من. ای سلطان جنها، آیا به نظر تو سرگذشت من قصه شنیدنی و حیرت انگیزی نیست؟ جن در پاسخ پیرمرد گفت به راستی که قصه بسیار حیرت آوری است. به همین جهت من 1 ثلث از مجازات تاجر را تخفیف می دهم. پس از پایان داستان دومین پیرمرد، سومین نفر هم همون تقاضایی را که قبلا این دو پیرمرد کرده بودند از جن کرد. یعنی از او خواست در صورتی که سرگذشت او شنیدنی تر و حیرت انگیزتر از دو سرگذشت قبلی باشد، آن وقت جن هم ثلث باقی مانده مجازات را در حق تاجر ببخشد و در نتیجه بازرگان به تمام معنی معاف از کیفر مرگ شود. جن با تقاضای نفر سوم با همان ترتیب سابق موافقت کرد. اما چون صبح نزدیک می شد شهرزاد گفت اینک باید لب از سخن فرو بندم. دینارزاد که محو شنیدن قصه شهرزاد بود گفت خواهر، قصه های تو به قدری شیرین و شگفت‌انگیز است که هر چه تو را تحسین کنم کم کردم. شهرزاد پاسخ داد من قصه های فراوان دیگری می دانم که به مراتب حیرت انگیزتر و شنیدنی تر از آن چه است که تا کنون گفتم. شهریار که با شوق و علاقه بسیار در انتظار شنیدن بقیه قصه های شهرزاد بود کشتن او را تا روز بعد به تأخیر انداخت. شب هشتم فرا رسید و دینارزاد مانند هر روز نزدیکی های صبح خواهر خود را صدا زد و گفت خواهر، من ساعت هاست که بیدار شده و با اشتیاق بسیار در انتظار شنیدن سرگذشت سومین پیرمرد هستم. در این هنگام صدای شهریار به گوش رسید که می گفت تصور نمی کنم سرگذشت این پیرمرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیرمرد قبلی باشد. صفحه 65. در این هنگام صدای شهریار به گوش رسید که می گفت تصور نمی کنم سرگذشت این پیرمرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیرمرد قبلی باشد. شهرزاد لب به سخن گشود و گفت ای شهریار جوانبخت، من نمی توانم شرح سرگذشت سومی را برای تان بازگو کنم، زیرا تفصیل آن را نمی دانم، ولی به طور اجمال می دانم که برای پیرمرد سومی ماجراهای حیرت انگیز فراوانی اتفاق افتاد که شنیدن آن همه حوادث گوناگون و جالب تحسین جن را برانگیخت و در نتیجه با ابراز رضایت و خوشنودی از شنیدن آنها باقی مانده کیفر بازرگان را هم بخشید و سرانجام مرد بازرگان از کیفر مشقت بار مرد نجات یافت. آنگاه جن خطاب به بازرگان اظهار داشت: تو زندگی خود را مرهون این سه نفر هستی و اگر آنها این سرگذشت‌های شنیدنی و شگفت‌آور را برایم تعریف نکرده بودند، تو اکنون زنده نبودی. جن پس از گفتن این سخن تنوره کشید و در آسمان ناپدید شد. بازرگان هم که احساس می‌کرد با کمک آن سپیر مرد عمر دوباره‌ای به دست آورده، بسیار شادمان گردید و به طور کامل و شایسته از آن سه نفر سپاسگزاری نمود. به هر یک از آنها گفت که زندگی خود را مدیون هر کدام از آنها می باشد. پیرمردها هم از اینکه توانسته بودند با تدبیر خود خدمتی به بازرگان که مرد بیگناه و نیکرداری بود بنمایند و بیگناهی را از مرگ رهایی دهند، قدر در شادی و شعف بودند. بعد از سپاسگزاری از یکدیگر خداحافظی نمودند و هر کدام راه خود را در پیش گرفتند. مرد بازرگان هم به شهر خود بازگشت و نزد زن و فرزندان خود رفت و بقیه ایام زندگی را به شادی و آرامش و فراغت با خانواده خود سپری کرد. شهرزاد که گفتارش به اینجا رسید، رو به شهریار کرد و گفت: آنچه را که تا این ساعت برایتان شهر دادم، در مقابل سرگذشت مرد ماهیگیر ناچیز و بی اهمیت است. دینارزاد که دید شهریار سخنی نمیگوید و تردید دارد، به صدا درآمد و گفت: خواهر، تا طلوع روز هنوز زمانی مانده، این مدت را برای ما قصه مرد ماهیگیر را بگو، البته مشروط بر این که سرور من حضرت سلطان موافقت فرمایند. سلطان موافقت خود را بیان کرد و شهرزاد هم داستان را بدین گونه آغاز کرد. سرگذشت مرد ماهیگیر. در روزگار قدیم مرد ماهیگیر کهنسال و فقیری زندگی می کرد که به سختی می توانست از طریق ماهیگیری لقمه‌نانی به دست آورد و خانواده خود را سیر کند. همسر و فرزندان او غالباً غذای کافی برای سیر شدن شکمشان نداشتند. ماهیگیر فقیر و فرسوده هر روز بامداد به دریا می رفت و تا غروب آفتاب 4 بار طول ماهیگیری خود را در دریا پهن می کرد و هنگام غروب با بدنی خسته و کوفته راه خانه‌اش را در پیش می گرفت. در یکی از روزها پس از سحر، هنگامی که ماه هنوز در آسمان دیده می شد، به کنار دریا آمد و در زیر نور ماه لباس کهنه خود را درآورد و گوشه‌ای گذاشت و تور ماهیگیریش را در سطح آب پهن کرد. وقتی خواست تور را جمع کند و آن را به خشکی بکشاند، احساس کرد که تور خیلی سنگین شده است. پیش خود فکر کرد که ماهی‌های بسیاری به تور افتادند و خیلی شاد و خوشحال شد و به هر نحوی بود با سختی دشواری تور را به ساحل کشانید و آن را که باز کرد، دید لاشه الاغی در تور افتاده است. بسیار ناراحت شد. شهرزاد که احساس کرد سپیده صبح در حال دمیدن است، لب از گفتار فرو بست. دینارزاد که با بی‌صبری آماده شنیدن بقیه داستان بود، بی اختیار به صدا درآمد و گفت: باید بگویم که آغاز این داستان که بسیار جذاب بود و از حالا پیش‌بینی می‌کنم که پایان آن همچنان جالب و شیرین خواهد بود. در این وقت شهرزاد گفت که داستان مرد ماهیگیر حیرت انگیزترین داستان هاست و چنانچه شهریار اجازه فرمایند، بقیه آن را فردا شب برایتان شرح دهم. شهریار هم که بسیار مشتاق به شنیدن سرگذشت ماهیگیر بود، کشتن شهرزاد را یک شب دیگر هم به تأخیر انداخت. شب نهم. دینارزاد مانند روزهای دیگر در نزدیکی های صبح خواهر شهرزاد را صدا زد و گفت: خواهر، اگر بیداری از تو می‌خواهم که داستان زندگی ماهیگیر را دنبال کنی. شهرزاد هم در همان لحظه گفت: چنان که حضرت سلطان اجازه فرمایند، حرفی ندارم. شهریار هم اجازه داد و شهرزاد هم دنبالی داستان را بدین گونه شهر داد. ای شهریار توانا، ماهیگیر که از بدشانسی خود ناخشنود بود و پارگی هایی در طور ماهیگیریش در اثر سنگینی وزن لاشه الاغ پدید آمده بود، به دوختن آن مشغول شد و آن را وصله کرد و برای بار دوم تور را به دریا انداخت و پس از اندک زمانی احساس کرد که تور خیلی سنگین شده، گویی که ماهی‌های بسیاری را به دام انداخته است. ماهیگیر با تمام نیروی خود سعی کرد تور را از آب بیرون کشد. وقتی تور را باز کرد، سبدی را در تور دید که انباشته از گل و شن فراوان است. بسیار ناراحت شد و با لحن رقت‌آوری از بخت بد خود شکایت کرد و با خود گفت: ای سرنوشت، چرا اینچنین با من ناسازگاری؟ من که ایمان به خدا دارم و بنده شکرگزاری هستم. من که با درستی و راستکرداری زحمت می‌کشم و برای لقمه نان حلال به ماهیگیری وقت می‌گذرانم
و اون وقت تو با من بد تا میکنی و بیمهری نشان میدهی؟ تو میدانی که من تنها از این راه امرار معاش میکنم و درآمد دیگری ندارم و روزی من از دل دریا به دست میآید. آن هم به اندازه ایست که خانواده‌ام گرسنگی خود را برطرف سازند. شاید فکره من از تو درست نباشد، زیرا ممکن است تو پشتیبان و نگهدار اشخاص درستکار و شریف نباشی و بخواهی آنها را آزار دهی و رنج آنها تو را خوشنود سازد. شاید تو میل داری بداندیشان و گناهکاران را بر پرهیزکاران ترجیح دهی. وقتی ماهیگیر شکوه و شکایت را به پایان رسانید، با آزادگی زیاد سبد را به گوشه‌ای پرتاب کرد و در حالی که تور خود را تمیز کرده بود، برای بار سوم آن را در دریا گسترانید. این بار هم مشتی سنگیزه و صدف نصیبش شد. کسی قادر نیست ناراحتی و دلازردگی ماهیگیر را در این لحظه تشریح کند. خشم او در این موقع به مرز جنون رسیده بود. اما همین که سپیده صبح کم کم ظاهر می شد، به نماز پرداخت. پس از نماز دعای خود را چنین آغاز کرد: خدایا، تو می دانی من روزی 4 بار تور خود را به دریا می اندازم. تا حال 3 بار آن را به دریا انداختی و چیزی به دست نیاوردم. این بار از تو می خواهم که من را ناامید مگردانی و همان گونه که به حضرت موسی عنایت کردی با من هم مدارا کنی. ماهیگیر سخنان را گفت و تور را با تمام نیرو به دریا انداخت و بعد از اندک زمانی تور را که بسیار سنگین شده بود با دشواری فراوان بیرون کشید، ولی به جای ماهی صندوقچه مسی یافت که یک روی آن با صبح مهر شده بود و اثر مهر بر روی صبح نمایان بود. ماهیگیر خوشحال شد و با خود گفت: این صندوقچه را به ریختگری که اشیای فلزی را در کوره ذوب می‌کند می‌فروشم و با پولی که به دست خواهم آورد مقداری گندم خواهم خرید. ماهیگیر هر 4 سنت صندوقچه را خوب نگاه کرد و آن را تکان داد تا ببیند چیزی در آن است یا نه. هیچ صدایی از درون صندوقچه به گوشش نرسید. چون در روی 1 سمت صندوقچه اثر مهر سربی دیده می‌شد، با خود فکر کرد باید راز مهمی را در آن پنهان کرده باشند. ماهیگیر چاقوی خود را از جیب درآورد و به راحتی در صندوقچه را گشود و آن را از همان سمت روی ماسه‌های کنار دریا وارونه خواباند. مدتی با دقت به آن نگاه کرد و دید دود غلیظی از آن خارج می‌شود، به طوری که مجبور شد چند قدم خود را از آن دور کند. این دود به آسمان بلند شد و آنقدر بالا رفت تا به ابرها رسید و به صورت مه غلیظی درآمد. ماهیگیر از حیرت چشمانش گرد شده بود و همانطور به این منظره خیره نگاه می‌کرد. همین که تمام دودها از صندوقچه خارج شد، دوباره به همدیگر پیوست و هیکل هیولایی که 2 برابر بزرگترین غول‌ها بود، در مقابل ماهیگیر پدیدار شد. ماهیگیر بیچاره از مشاهده این صحنه وحشت‌انگیز به قدر ترسیده بود که قادر نشد برای فرار از خطر یک قدم هم به عقب گذارد. این هیولا به محض پدیدار شدن مرتباً حضرت سلیمان را صدا می‌زد و می گفت: یا حضرت سلیمان، یا حضرت سلیمان، ای پیامبر بزرگوار، قول می دهم که دیگر از اوامر از سبیتی نکنم، مرا ببخش، خطا کردم که فرمانت را اطاعت نکردم، از این پس هرگز نافرمانی نخواهم کرد. شهرزاد که قصهش به اینجا رسید و می دید که سپیده صبح به زودی فرا می رسد، گفتارش را به پایان آورد. دینارزاد گفت: خواهر، متشکرم، تو آدم خوشقولی هستی و هیچ کس را مثل تو ندیدم که اینطور به وعده خود وفا کند. شهرزاد گفت: خواهر، این داستان از داستان قبلی خیلی پرهیجان‌تر و شگفت‌آورتر است و هنوز قسمت‌های جالب آن را تعریف نکرده‌ام و چنانچه سرور من شهریار بزرگوار اجازه فرمایند، بقیه داستان را فردا نقل خواهم کرد. شهریار که خود شخصا مجذوب شنیدن این قصه بود، برای آنکه از لذت شنیدن باقی داستان محروم نشود، حاضر شد که یک روز دیگر هم به شهرزاد فرصت بدهد و خطاب در کشتن او نکند. شب 10 پس از گذشتن وقت سحر و 1 ساعت به طلوع آفتاب، دینارزاد خواهر خود شهرزاد را صدا زد و خواهش کرد دنباله قصه پیرمرد ماهیگیر را نقل کند و شهریار هم که منتظر آن بود بلافاصله گفت: بقیه قصه را تعریف کن تا بدانیم قول با حضرت سلیمان چه ارتباطی داشته است. شهرزاد چنین ادامه داد: ماهیگیر که تا حدودی از باز و حیرت خارج شده بود و به حال عادی برگشته بود، به قول گفت: ای موجود مغرور، چرا حضرت سلیمان را صدا می‌زنی؟ 1800 سال است که از مرگ او می‌گذرد
و داستان رفتن تو در داخل این صندوق چگونه است؟
گل با حالتی خشمگین به ماهیگیر نگاهی کرد و گفت: تو حق نداری به من بی احترامی کنی و مرا موجود مغرور خطاب کنی. قبل از آن که تو را بکشم باید از روی ادب و احترام با من سخن بگویی.
تنها لطفی که به تو خواهم کرد این است که به تو اختیار می‌دهم خودت بگویی چگونه جانت را بگیرم و الا تأخیر در کشتن تو نخواهم کرد. ماهیگیر که سخنان قول را شنید گفت: من تو را از این صندوق که در آن زندانی بودی خلاص کردم و آزادی و آرامش بخشیدم. روانی است که نجات دهنده خود را پاداش بد دهی، زیرا سزای نیکی باید نیکی باشد نه بدی. و علاوه من که درباره تو عمل ناپسندی نکردم. قول در پاسخ ماهیگیر گفت: درست میگویی، ولی در هر حال باید تو را بکشم و دلیل آن را ضمن شرح حال خودم همکنون نقل میکنم. درست گوشهایت را باز کن تا بدانی چرا باید تو را بکشم. من یکی از قولهایی هستم که نسبت به فرمان و اراده حضرت سلیمان نافرمانی نشان دادم، سرکشی کردم و در واقع از فرمان خداوند سرپیچی نمودم. همه گوش به فرمان حضرت سلیمان بودند و فقط من و قول دیگری که نامش سکر بود اطاعت او را گردن ننهادیم و مرتکب چنین گناهی شدیم. سلیمان که در این حال پادشاه با عظمتی بود، آصف وزیر اعظم خود را به دنبال من فرستاد و او هم مرا دستگیر کرد و دست بسته به حضور سلطان بزرگ برد و در برابر تخت سلطنت او حاضر شدم. آنگاه سلیمان به من امر کرد که دست از نافرمانی بردارم و اطاعت او را مانند دیگران برگردن گیرم. من هم سخت مخالفت کردم و از فرمان او سرپیچی نمودم و گفتم: من نفرت و انزجار تو را نسبت به خود بیشتر خریدارم تا آنکه با تو پیمان ببندم و دست فرمان برداری و اطاعت به سوی تو دراز کنم. حضرت سلیمان از من رنجید و مرا در این صندوق زندانی ساخت و برای آنکه مطمئن شود کسی این صندوق را نخواهد گشود، مهر سربی خود را که نام خدا رویش حک شده بود بر در صندوق چسبانید و سپس آن را به یکی از قول‌ها داد و فرمان داد که صندوق را به دریا اندازد. او هم امر سلیمان را اجرا کرد و من بیچاره از آن زمان تا حال در این صندوق زندانی بودم. در طول 100 سال اول سوگند یاد کردم که چنانچه کسی مرا قبل از پایان 100 سال اول از این زندان تنگ و تاریک رهایی بخشد، او را از مال دنیا بی نیاز کنم، حتی فرزندان و نسل‌های بعدی او را هم بی نیاز کنم. اما یک قرن گذشت و من همچنان در این صندوق زندانی بودم. در مدت 100 سال دوم با خود عهد کردم چنانچه کسی قبل از پایان دومین قرن مرا از این زندان رهایی بخشد، تمام گنج‌های دنیا را در اختیار او گذارم. اما در پایان 100 سال دوم هم کسی مرا آزاد نساخت. در مدت 100 سال سوم با خود عهد کردم چنانچه کسی مرا از این صندوق لعنتی بیرون آورد و آزادم کند، او را پادشاه توانا و پرقدرتی سازم و با حضور پنهانی خودم در نزد پادشاه هر روز 3 خواسته او را برآورده سازم. اما 100 سال سوم هم مانند 200 سال قبلی سپری شد بدون آنکه کسی مرا آزاد کند. سرانجام وقتی مایوس و درمانده شدم با خودم عهد کردم اگر بعد از این مدت طولانی هر کس مرا آزاد سازد، چون دیر به سراغم آمده است او را به قصد برسانم و هرگز بر او رحم نکنم و کمترین تخفیفی در مجازاتش ندهم جز آنکه انتخاب نحوه کشتن را در اختیارش بگذارم. بنابراین چون تو هم امروز مرا از این صندوق نجات دادی، ناگزیرم عهد خود را وفا کنم. پیرمرد ماهیگیر که از سخنان قول شدیداً ترسیده بود و نگران جان خود بود گفت: عجب آدم بدبختی هستم که با وجود این خدمت بزرگ به تو باید پاداشم مرگ باشد. تصمیم تو با هیچ منطقی درست در نمی آید. من به تو خوبی کردم و تو مرا می خواهی به قتل برسانی، در حالی که من تو را در صندوق زندانی نکردم. بیا و مرا ببخش و عهد خود را نادیده بگیر. خداوند بزرگ به تو پاداش نیکو دهد و تو را از حوادث محفوظ نگه دارد. اون باز هم همون جواب را داد و گفت: حکم قتل تو از قبل صادر شده است و هیچ چیز نمیتواند جلوی آن را بگیرد. تو فقط میتوانی بگویی به چه طریق تو را بکشم. ماهیگیر هر چه التماس کرد قول راضی نشد و چون دید که این سخنان در قول اثری ندارد به او گفت: مگر نشنیده‌ای که گفتند اگر کسی خوبی را با بدی پاسخ دهد عاقبت خوشی در انتظار او نخواهد بود؟ من اوایل
در درستی این گفتار تردید داشتم، ولی تجربه زندگی به من ثابت کرد که این گفته بسیار درست است. گم در پاسخ پیرمرد گفت: بیهوده سعی نکن مرا از عهد خود منصرف سازی. این سخنان تو کمترین اثری ندارد و بیش از این هم مرا معطل نکن. آماده باش که باید کشته شوی. فقط بگو چگونه می‌خواهی کشته بشوی. پیرمرد ماهیگیر که حس کرد مرگ او حتمی است، فکر خود را به کار انداخت و چاره ای اندیشید و آنگاه رو به قول کرد و گفت: حال که سرنوشت چنین حکم می‌کند، چاره ای جز تسلیم ندارم و هیچ کس نمی‌تواند از تقدیر فرار کند. ولی اینک قرار است خواست خداوند درباره من اجرا شود، به نام همان خداوندی که نامش بر روی مهر صندوقچه نمایان بود، تو را سوگند می‌دهم در مقابل سؤالی که از تو دارم جوابش را بر اساس راستی و درستی بدهی. قول که خود را در برابر عظمت نام خداوند عالم می‌دید و می‌دانست که جز حقیقت پاسخی نمی‌تواند بدهد، بر خود لرزید و گفت: هر چه می‌خواهی بپرس، من حقیقت را خواهم گفت، ولی عجله کن که چیزی به فرا رسیدن سفیده صبح نداریم. در این هنگام دینارزار صدا زد: خواهر، هر قدر که بیشتر میگویی بیشتر بر حیرت و هیجان ما میافزایی. شهرزاد در پاسخ خواهر گفت: چنانچه شهریار بزرگوار که سمت سروری بر من دارند به من اجازه دهند، بقیه داستان را دنبال خواهم کرد. شهریار که برای شنیدن بقیه داستان بیتاب بود و نمیتوانست پایان آن را نشنود، باز هم یک روز دیگر کشتن شهرزاد را به تأخیر انداخت. شب 11 شهریار و شهرزاد این شب را مانند شب‌های گذشته گذراندند و چون صبح نزدیک شد، دینارزاد از خواهر خود خواهش کرد دنباله داستان ناتمام ماهیگیر را ادامه دهد. شهرزاد هم با اجازه سلطان چنین شرط داد. او که سوگند خورده بود حقیقت را به مرد ماهیگیر بگوید، منتظر شنیدن سؤال ماهیگیر شد. ماهیگیر از او پرسید: می‌خواهم بدانم که تو حقیقتاً در درون صندوقچه بوده ای و از آن بیرون آمده ای؟ قول جواب داد: به خدا سوگند که من در صندوقچه بودم و این حقیقت محض است. ماهیگیر جواب داد: واقعا برای من مشکل است قبول کنم که تو در داخل این صندوق بوده باشی. آن هم با این هیکل بزرگ، حتی یک پای تو هم در این صندوق جا نمی گیرد. آن وقت چطور مدعی می شوی که صندوق تو را در خود جای داده است؟ قول پاسخ داد: من سوگند می‌خورم که درون همین صندوق بودم و تو خودت آن را گشودی و من بیرون آمدم. چطور با وجودی که به خدا سوگند می‌خورم باز هم حرفم را باور نداری؟ ماهیگی گفت: حقیقتش را بخواهی، تا با چشمانم نبینم که درون این صندوق نروی، نمی‌توانم حرفش را قبول کنم. و چنانچه مدعی هستی که قبلا در درون صندوق رفته ای، پس حالا هم باید بتوانی. ناگهان قول ناپدید شد و به صورت دود در آمد و مانند حالت اول این دود خود را به سوی دریا کشانید و بعد جمع شد و به آهستگی با حرکت متناسبی وارد صندوق گردید، به طوری که از آن دود دیگر اثری در خارج از صندوق دیده نمی شد و بلافاصله صدایی از درون صندوق به گوش رسید که می گفت: ای ماهیگیری که حرفهای مرا باور نمی کردی، اینک می بینی که در درون صندوق هستم، آیا هنوز هم تردید داری؟ ماهیگیر بیدرنگ در سربی صندوق را روی آن گذاشت و آن را محکم بست و به قول گفت: حالا نوبت من است که از تو بپرسم چگونه و به چه طریق میل داری تو را بکشم. اما نه، بهتران است که تو را به دریا پرتاب کنم تا به ته دریا بروی و بعد خودم در کنار دریا خانه‌ای بنا کنم و در اینجا به هر ماهیگیری که تور خود را به آب می‌اندازد بگویم اگر صندوقی در تور شما افتاد دوباره آن را به دریا اندازید، زیرا قولی در این صندوق است که با خود سوگند یاد کرده که هر که او را از این صندوق بیرون آورد بکشد. قول از سخنان ماهیگیر خشمگین شد و بسیار سعی کرد که خود را از صندوق خارج کند، ولی نتوانست، چون مهر حضرت سلیمان روی در آن موجود بود و با وجود آن محال بود که بتواند خودش را از آن بیرون آورد. قول که فهمید اختیار او در دست ماهیگیر است، صلاح در این دید که خشونت و عصبانیت را کنار بگذارد. آنگاه قول به قصد دلجویی با صدای دوستانه گفت: ای ماهیگیر، آنچه را که من به تو گفتم مزاح و شوخی بود، تو نمی بایستی آن را جدی می گرفتی. ماهیگیر گفت: ای قول بزرگ، تو تا لحظه پیش تواناترین قولها بودی، ولی اکنون ناتوانترین قولهایی. تو باید مطیع من باشی،
زیرا در وضع موجود از تو هیچ کاری ساخته نیست و تو خنان ریاکارانه کمترین اثری در من ندارد. تو باید حتما در اعماق دریا مدفون شوی. تو اگر به قول خودت مدت 3 قرن تمام در درون صندوق و در عمق دریا به سر برده ای، پس مانعی ندارد تا قیامت در این صندوق و در ته دریا زندگی کنی. مرد ماهیگیر ادامه داد: من به تو التماس کردم که من بیگناهم، مرا نکش و بگذار دنبال کار خود بروم.
من تو را آزاد کردم و من به چنین خدمتی خوبی کردن است، نه بدی کردن، و در مقابل درخواست و التماس من اعتنایی نکردی و خواهش مرا رد کردی. حالا من هم با تو همین کار را می کنم.
اون همچنان به التماسهای خود ادامه میداد، ولی ماهیگیر اعتنایی به آن نداشت. اون خواهش می کرد و می گفت: ای ماهیگیر، مرا آزاد کن. به تو قول می دهم پس از آزاد شدن در خدمت تو باشم و هر خواسته ای داشته باشی برآورده سازم. ماهیگیر جواب داد: تو موجود قابل اعتمادی نیستی و نمی توان به تو اعتماد کرد. اگر من به تو اطمینان کنم، جانم را به خطر انداختم و تا این درجه احمق نیستم که قول موجود خیانتکاری چون تو را قبول کنم. اگر تو را آزاد کنم، تو با من همان گونه رفتار خواهی کرد که پادشاه یونان با بزرگترین پزشک زمان خود، پزشک دوبان، رفتار کرد. خود پرسید: پادشاه یونان با پزشک دوبان چگونه رفتار کرد؟ ماهیگیر داستان را چنین آغاز کرد: در زمان قدیم، در بخشی از خاک ایران که زومان نامیده می شد، پادشاهی بود که رعایایش همگی یونانی تبار بودند. این پادشاه مبتلا به بیماری برست شد و بدنش از لکه های سفیدی پوشیده شده بود و او را به شکل زشتی در آورده بود. همه پزشکان مملکت از درمان شاه عاجز ماندند تا اینکه پزشکی به نام دوبان به نزد شاه بار یافت. دوبان پزشک دانا و آگاهی بود که از دانش پزشکی بهره فراوان داشت و خواص گیاهان دارویی و درمان بیماران را با داروهای گیاهی به خوبی می‌دانست و در فلسفه و حکمت نیز سرآمد روزگار خود بود. این پزشک آگاه کتاب‌های پزشکی دانشمندان یونان و ایران باستان و کتاب‌هایی را هم که پزشکان نامدار پیشین از کلیه ملل از جمله سوریه و مصر هم نوشته بودند را خوانده بود و دستورهای پزشکی در آن کتاب‌ها را در مورد بیماران به کار برده بود و تجربه فراوان مفیدی در درمان دردها داشت. این پزشک مشهور شنید: پادشاه بیماری سختی دارد که تمام پزشکان از درمان آن ناتوانند. پزشک دوبان خود را آماده کرد و به دربار شاه راه یافت و به نزد شاه آمد و گفت: من می‌دانم که همه پزشکان شهر از درمان بیماری شما عاجزند، اما چنانچه پادشاه افتخار خدمتگزاری به من دهند، من با شیوه پزشکی خودم و با داروهای گیاهی شما را معالجه می‌کنم. شاه که به سخنان او گوش می‌کرد گفت: ای پزشک دانا، اگر تو بتوانی که سالت مرا درمان کنی، من تو و 7 نسل بعد از تو را از مال دنیا بی نیاز می کنم. علاوه بر آن تو را از یاران و دوستان نزدیک خود می نمایم و مقام بزرگی در دربار من پیدا خواهی کرد. آیا به من اطمینان می دهی که بدون آنکه دارویی و یا نوشابهی به من بخورانی، بیماری لک و پیست مرا از بین بری به طوری که هیچ آثاری در بدنم باقی نماند؟ پزشک دانشمند پاسخ داد: آری، من به پادشاه اطمینان می‌دهم که بیماری شما را درمان کنم به طوری که اثری از آن باقی نماند و به خواست پروردگار فردا درمان شما را آغاز می‌کنم. پزشک به خانه خود آمد و شروع به ساختن چوگانی برای پادشاه کرد و آن را به ترتیبی درست کرد که داخل چوگان را خالی نگه داشت و در دسته چوگان که خالی بود داروی مورد نظرش را جای داد. ضمناً برای چوگانی که ساخته بود گویی هم درست کرد که کاملا مناسب آن چوگان و اجرای تدبیرش بود.
روز بعد پزشک به حضور شاه آمد و زمین را بوسید و گوی چوگان را به شاه ارائه داد. سخن شهرزاد که به اینجا رسید، چون دید که صبح نزدیک است، رو به خواهرش کرد، گفت: در صورتی که شهریار سرور من اجازه فرماید و من زنده بمانم، وقایع بسیار شیرین و هیجان انگیزتری را فردا خواهم گفت. شهریار هم که مانند دینارزاد برای شنیدن سرگذشت این پزشک دانشمند بیقرار بود، دستوری برای کشتن شهرزاد به وزیر اعظم نداد.
شب دوازدهم فرا رسید و سحرگاهان هم گذشت و صبح نزدیک می شد که دینارزاد در همون وقت همیشگی صدا زد: خواهر، تا تو گفتی که بقیه داستان شنیدنی و پرهیجان شاه یونانی تبار را برای ما خواهی گفت. شهرزاد پاسخ داد با کمال میل وعده خود را وفا می کنم. آنگاه چنین ادامه داد. شهریار بزرگوار، مرد ماهیگیر که خاطرش آسوده بود، قول را با تدبیر خود دوباره به داخل صندوق برگردانده و او را زندانی کرده است و حالا دیگر خطری او را تهدید نمی کند، دنباله مطلبی را که برای او تعریف می کرد به اینجا رسانید. پزشک دوبان برخاست و بعد از آنکه دو دست را بر زانو گذاشت و روی زمین کمر را خم کرد، به عرض پادشاه رسانید که برای درمان یافتن بیماریتان بر اسب سوار شوید و به میدان چوبان بازی بروید. وقتی شاه طبق خواسته پزشک دوبان به میدان چوبان وارد شد، در همان لحظه هم دوبان خود را به آنجا رسانید و چوبانی را که خودش ساخته بود به شاه داد و اظهار داشت خواهش دارم با این چوگان و این گوی به بازی چوگان بپردازید و تا آنجا که توانایی و نیروی شما اجازه می دهد با شدت و سرعت به بازی ادامه دهید و با سرعت اسب بتازید و چوگان بازی کنید تا آنجا که حس کنید دست ها و بدنتان خیس عرق شده و هنگامی که دارویی را که من در دسته چوگان جای داده ام بر اثر حرارت دست شما گرم شود، در سراسر بدن شما نفوذ می کند و خاصیت خود را می بخشد و همین که به قصد مراجعه کنید فوراً به گرما بروید و بدنتان را خوب بشویید و فرمان دهید یک نفر هم کاملا شما را مالش بدهد. آنگاه وارد بستر شده و بخوابید. فردا صبح بعد از بیدار شدن خواهید دید که کاملا شفا یافته و اثری از این بیماری در بدنتان وجود ندارد. پادشاه چوگان و گوی را گرفت و با افسرانش که همبازی چوگان بازی او بودند مشغول بازی شد. بازی ادامه یافت و شاه ضربه های محکمی به گوی زد و مرتبا با سرعت اسب میتاخت و به بازی ادامه میداد، به طوری که پس از مدتی چوگان بازی سراسر بدنش از عرق خیس شد و دارویی که در دسته چوگان جای داده شده بود بر اثر گرما و حرارت شروع به اثر بخشیدن کرد و همانطور که پزشک گفته بود شاه پس از پایان بازی به قصر بازگشت، وارد گرمابه شد و بدن خود را شستشو داد و آنچه را که پزشک گفته بود یک و یک انجام داد. صبح روز بعد وقتی پادشاه از خواب بیدار شد و خود را در آینه نگاه کرد، هیچ گونه اثری از آن همه لکه های سفید در صورت خود ندید و چون به گرما برفت در تمام بدنش هم حتی یک لکه سفید رنگ هم وجود نداشت و هیچ گونه ناراحتی و رنجوری هم در خود حس نمی کرد. شاه از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. با شادی و خوشحالی لباس پوشید و به تالار عمومی قصر وارد شد و در آنجا بر تخت نشست. تمام درباریان و اعیان مملکت که حضور داشتند او را دیدند. همه با شوق و هیجان بسیار به بارگاه شاه آمده بودند تا نتیجه دارو و درمان پزشک دوبان را ببینند. وقتی همه بزرگان و وزرا شاه را صحیح و سالم دیدند، از حیرت و شادی دهانشان باز ماند و هر کدام مراتب شادی خود را آشکار کردند. پزشک دوبان وارد بارگاه شد و به نشانه احترام زمین را بوسید و سپس به شاه تعظیم کرد. شاه در حضور همه بزرگان شهر او را نزد خود فراخواند و از او خواست که در کنارش بنشیند. او را آفرین گفت و از او سپاسگزاری کرد و گفت: ای بزرگان مملکت، بدانید که این پزشک دانشمند بیماری مرا تشخیص داد و یک روز درمان نمود. شاه در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه درباریان و بزرگان پذیرایی شایان به عمل آورد و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین خوردنی ها را به او داد و از او شخصا پذیرایی کرد. همه کسانی که در این جشن حاضر بودند پی بردند که پزشک دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است. سخن شهرزاد که به اینجا رسید آرام گرفت، زیرا سپیده صبح رفته رفته نمایان می شد. صفحه 81. شاه در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه درباریان و بزرگان پذیرایی شایان به عمل آورد و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین خوردنی ها را به او داد و از او شخصا پذیرایی کرد. همه کسانی که در این جشن حاضر بودند پی بردن که پزشک دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است. سخن شهرزاد که به اینجا رسید آرام گرفت، زیرا سپیده صبح رفته رفته نمایان می شد. در این هنگام صدای دینارزاد به گوش می رسید که می گفت: خواهر جان، گرچه نتیجه و پایان این حکایت را نمی دانم، اما شروع حکایت بسیار حیرت انگیز به نظر می آید. شهرزاد گفت: اواخر حکایت و مخصوصا پایان آن به مراتب هیجان انگیزتر از آغاز آن است، و چنانچه شهریار اجازه فرماید بقیه آن را بگویم، مطمئنا با من هم عقیده خواهید بود که چه پایان جالبی دارد. شهریار که بسیار راضی به نظر می رسید با ادامه داستان موافقت کرد. شب 13 دینارزاد برای آن که شهریار از تدبیر او آگاه نشود، ناگهان در عالم خواب و در بستر خود فریادی کشید و گفت: خواهر جان، من خواب وحشتناکی دیدم که بسیار ناراحتم کرده و تنها چیزی که میتوانم به من آرامش دهد شنیدن باقی حکایت شاه یونانی تبار و پزشک دوبان است، و از تو که این همه به من علاقه داری میخواهم آن را تعریف کنی و به بعد موکول نکنی. شهرزاد هم که از منظور دینارزاد آگاه بود گفت: من هم میخواهم که هرچه زودتر ناراحتی تو برطرف شود، و اگر شهریار اجازه فرمایند من ادامه خواهم داد. شهریار که شیفته طرز بیان و زیبایی سخنان شهرزاد بود به شهرزاد گفت: تو آنچنان هیجان‌آور سخن میگویی که برای من راهی جز موافقت با ادامه بقیه داستان باقی نمیگذاری، بنابراین بقیه حکایت را بگو. شهرزاد هم چنین ادامه داد: مرد ماهیگیر برای غول گفت: پادشاه درباره پزشک دوبان به این میزان سپاسگزاری اکتفا نکرد، بلکه لباس زربفتی هم به او بخشید و روز بعد هم دستور داد 1000 طلا به او بدهند و پزشک دوبان با لباس زربفت در دربار حاضر شود و از ملازمان و نزدیکان ویژه شاه گردد. پادشاه هر روز هدیه تازه‌ای به این پزشک دانشمند و کاردان می‌بخشید و اجازه داده بود هر روز هم در حضور شاه باشد و در امور روزانه از نظریات او استفاده کنند. خلاصه مطلب آن که هیچ کس به اندازه این پزشک مورد توجه و محبت شاه نبود و او نزدیکترین فرد نسبت به شاه به شمار می رفت. شاه وزیری داشت که آدم بسیار خصیص و حسودی بود و انتظار نداشت کس دیگری طرف توجه پادشاه باشد. در این حال این وزیر استعداد فراوانی در فتنه انگیزی داشت. این آدم حسود از هدایایی که شاه به پزشک داده بود و همچنین نسبت به دانش و آگاهی او و صفات پسندیده‌اش رشک می برد و تصمیم گرفت پزشک را در نظر شاه خفیف سازد. وزیر برای این منظور نزد شاه رفت و گفت: می‌خواستم مطلب بسیار مهمی را به آگاهیتان برسانم که از لحاظ مصلحت مملکت و ملت بسیار مهم است. شاه پرسید: این موضوع مهم چیست؟ وزیر پاسخ داد: پادشاهان نباید نسبت به کسی که هنوز وفاداری او را نیازمودند اعتماد و اطمینان کنند. منظورم پزشک دوبان است که شما نهایت محبت و سخاوت را به او کرده اید و او را نزدیکترین فرد نسبت به خود معرفی کرده اید که مایه تعجب همه بزرگان شده، در حالی که ما اطلاع نداریم شاید این پزشک خیانتکاری باشد که برای کشتن شما به این سرزمین آمده باشد تا شما را از میان بردارد. شاه گفت: این سخنان را چه کسی به تو گفته است که تو جرأت می‌کنی به من بگویی؟ متوجه باش که با چه کسی و درباره چه موضوعی سخن می‌گویی که به آسانی نمی‌توانم آن را بپذیرم. وزیر پاسخ داد: پادشاها، من به خوبی آگاهم که چه می‌گویم. بنابراین بیش از این به این شخص اطمینان ننمایید. اگر پادشاه در خواب هستند، جان نثار وظیفه دارد شما را بیدار کنم و یک بار دیگر تکرار می‌کنم که این پزشک از قلب کشور یونان به این کشور نیامده که فقط بیماری شاه را درمان کند، بلکه نقشه خطرناکی دارد که به بهانه درمان شاه آمده تا موضوعی را که به آن اشاره کردم به موقع به اجرا درآورد. پادشاه برآشفت و گفت: وزیر، چنین نمیتواند باشد. این مردی را که تو بدخواه و دشمن من میشماری یکی از بهترین و پرهیزکارترین انسانهای عالم است و هیچ کس را در این دنیا به اندازه او دوست نمیدارم. تو به خوبی آگاهی که این پزشک نیکوکار با دارویی که به من داد، یا بهتر گفته باشم با معجزه‌ای که صورت داد، بیماری مرا درمان کرد و چنانچه او قصد جان مرا کرده بود، چرا زندگی مرا از این بیماری رهایی بخشید؟ و اگر گفته تو درست باشد، این پزشک باید مرا در همان حال بیماری به حال خود می‌گذاشت و دخالتی نمی کرد. من با آن بیماری وحشت انگیز موجود نیمه جانی بودم که رهایی از آن بیماری را غیر ممکن می دانستم و با این ترتیب انصاف نیست تو ذهن مرا نسبت به این پزشک خدمتگزار آلوده سازی. او شادی و زندگی مرا به من برگرداند و اندوه و غصه‌ام را پایان بخشید. زندگیم را مدیون او هستم. من برای این پزشک در نظر گرفتم که ماهی 1000 سکه طلا به او بپردازم و تا زمانی که زنده است این ماهیانه را دریافت کند و همچنین نیمی از دارایی و املاق و اموال من مال این مرد بزرگ باشد. هر مقدار به او سکه و دارایی بدهم در برابر کاری که او انجام داده از ناچیز خواهد بود. من فکر می‌کنم که دانش و کاردانی او مایه حسادت تو شده است، ولی تصور نکن که سخنان تو مرا به او بدبین خواهد کرد و این تو هستی که بی جهت نسبت به این پزشک گرانمایه رشک می‌ورزی.
من هنوز گفته ی وزیر را به سلطان سندباد به یاد دارم که می‌خواست سلطان را از کشتن شاهزاده باز دارد.
سخن شهرزاد که به اینجا رسید گفت: چون صبح نزدیک است باید قصه خود را در اینجا پایان دهم.
دینارزاد گفت: چقدر خوشحالم که پادشاه یونانی تبار مردی با اراده بوده و در برابر وسوسه های وزیر و بدگویی های او درباره پزشک دوبان ایستادگی نشان داده است و حرف های او را نپذیرفته است. شهرزاد گفت: اگر در حال حاضر اراده قوی پادشاه را تحسین می کنید، متاسفم که باید بگویم در پایان قصه یعنی فردا او را مورد سرزنش و نکوهش قرار خواهید داد. بدیهی است در صورتی که شهریار مهلت دهند آن را برایتان تعریف می‌کنم. شهریار که مایل بود سرانجام داستان را بداند، اجازه داد که شهرزاد یک روز دیگر هم زنده بماند.
شب 14. در شب 14 درست ساعتی به صبح مانده، دینارزاد مانند هر روز خواهر خود شهرزاد را از خواب بیدار کرد و گفت: بقیه داستان را بگو. داستان تا آنجا گفتی که پادشاه یونانی عقیده داشت پزشک دوبان مرد بیگناه و دانشمندی خدمتگزار است و سخنان وزیر اعظم را باور نکرد.
شهرزاد به سخنان خود ادامه داد و گفت: پادشاه یونانی درباره وزیر سلطان سندباد اشاره کرد که موجب کنجکاوی وزیر اعظم گردید و به این جهت از پادشاه پرسید:
وزیر از سلطان سندباد چه تقاضایی کرده بود؟ پادشاه جواب داد که وزیر از سلطان سندباد خواسته بود تا فرمان خود را درباره کشتن شاهزاده نادیده انگارد و از کشتن او منصرف شود، زیرا این فرمان بر اثر بدگویی های مادرزن شاهزاده صادر شده بود که ممکن بود بعداً سبب پشیمانی سلطان شود و در این زمینه این داستان را بیان کرد. داستان شوهر و توتی. در روزگار قدیم مردی زن بسیار زیبایی داشت که نسبت به او دلبستگی و عشق فراوان نشان می‌داد و حاضر نبود که لحظه ای او را تنها بگذارد. روزی برای انجام کار مهمی از منزل بیرون رفت و به مغازه رسید که در آنجا پرندگان گوناگون به فروش می‌رفت. شوهر در میان آن همه پرنده یک توتی انتخاب کرد که هم خوب تقلید حرف‌ها را در می‌آورد و هم می‌توانست آنچه را که در نبودن شوهر در خانه می‌گذشت برای او بازگو کند. شوهر توتی را خرید و در قفس زیبایی جای داد و به خانه آورد و در اتاق گذاشت و از آن مواظبت کرد. اتفاقا پس از چندی سفری برای او پیش آمد و به سفر رفت. هنگامی که شوهر از سفر به خانه برگشت، توتی آنچه را که در نبودن او در خانه گذشته بود برای صاحبش تعریف کرد. شوهر از گفته های توتی ناراحت شد و همسرش را به خاطر آنها سرزنش و تنبیه کرد. زن خیال کرد بعضی از غلامان خبرچینی کرده و به او وفادار نبوده و شوهرش را باخبر کردند و بر این اساس زن از آنها پرسش کرد و همه غلامان سوگند یاد کردند که چیزی به شوهر او نگفتند و باید این کار را توتی کرده باشد. زن از دست توتی ناراضی بود و می‌خواست از او انتقامی بگیرد و بار دیگر که شوهرش به سفر رفت با خود تدبیری اندیشید و یکی از غلامان را فرمان داد تا در پشت قفس توتی آسیای دستی را به گردش درآورد و به غلام دیگر دستور داد از بالای قفس توتی آب را مانند قطرات باران به داخل قفس بریزد. به غلام سومی هم فرمان داد تا آینه ای را هنگام شب به اطراف بگرداند به طوری که انعکاس نور شمع از هر طرف به سمت توتی بتابد. غلامان تا پاسی از شب دستورات بانوی خود را اجرا کردند و با نهایت تردستی و دقت وظیفه خود را انجام دادند. روز بعد وقتی شوهر از مسافرت برگشت، از توتی پرسید: در غیبت من چه گذشته است؟ توتی بیخبر از همه جا گفت: ارباب خوب من، دیشب همش رعد و برق و باران بود و من نتوانستم از صدای طوفان و رعد و برق و باران بخوابم. شوهر که میدانست شب گذشته رعد و برق و بارانی در بین نبوده با خود گفت: توتی که این بار حقیقت را نگفته، پس دفعه گذشته هم حتما به او دروغ گفته است. براشفت و توتی را از قفس بیرون آورد و او را محکم بر زمین کوفت. توتی هم آنن کشته شد. بعدها شوهر از همسایه ها شنید که توتی دروغ نگفته و همسر او برای گمراه کردن پرندگی بیگناه مرتکب چنان حرکت ناروا و پستی شده است. مرد از کشتن توتی سخت پشیمان بود و خود را سرزنش میکرد که چرا در قضاوت خود درباره پرندگی بیگناه شتاب زدگی کرده است. شهرزاد در اینجا به سخن خود پایان داد، زیرا صبح فرا رسیده بود. دینازاد گفت: خواهر، حکایتی که برای ما میگویی به قدری هیجان انگیز است که هیچ چیزی به اندازه آن شنیدنی نیست. شهرزاد پاسخ داد: اگر شهریار سرور من اجازه فرمایند و من زنده بمانم، حکایت بسیار دلپذیری میدانم که شما را بیشتر سرگرم خواهد کرد. شهریار که علاقه و هیجانش نسبت به شنیدن این حکایت کمتر از دینارزاد نبود، بدون آنکه دستور کشتنش را بدهد به دنبال کارهای روزانه رفت. شب 15 دینارزاد این شب هم مانند شبهای گذشته شهرزاد را صدا زد و از او خواهش کرد داستانی را شروع کند. شهرزاد هم پاسخ داد: بسیار خوب، الان شروع می کنم. ولی در همین لحظه شهریار که می ترسید شهرزاد داستان جدیدی را آغاز کند، به سخن در آمد و گفت: شهرزاد، بقیه داستان ماهیگی را بگو که هنوز به پایان نرسیده است. شهرزاد گفت: اطاعت می شود و بقیه داستان را چنین دنبال کرد. ماهیگیر به گور گفت: وقتی پادشاه یونانی تبار داستان توتی را به پایان رساند، به وزیر اعظم گفت: تو به خاطر نفرتی که از پزشک دوبان در دل داری، می‌خواهی مرا وادار به کشتن او کنی، در حالی که این طبیب آگاه درباره تو بدی نکرده است. اما من به عنوان پادشاه باید متوجه همه چیز باشم و کاری انجام ندهم که بعداً پشیمانی به بار آورد و حکایت توتی و شوهر تکرار نشود. وزیر بداندیش و حیله‌گر که می‌کوشید به هر ترتیبی شده است پزشک دوبان را از سر راه خود بردارد و او را نابود سازد، به پادشاه گفت: قضیه فرق می‌کند. مرگ توتی چیز زیاد مهمی نیست و صاحب آن هم برای توتی ماتم و سوگواری نکرد، اما در اینجا زندگی پادشاه در میان است که بسیار اهمیت دارد و در چنین موردی سلطان به محض سوء ظن و بدگمانی باید شخصی را که به او بدگمان است و ممکن است قصد جان شاه را کرده باشد به دست دشخیم بسپارد. هنگامی که زندگی پادشاه در میان باشد، ایمن نگه داشتن جان شاه از هر گزندی حکم می‌کند که هر گونه بدبینی و سوء ظن را با واقعیت برابر دانست و به این ترتیب صلاح مملکت و بقای پادشاه در این است که در چنین مواقعی شاه مورد بدگمانی فرزند هم که بیگناه باشد فدا شود تا آنکه تهدیدی برای جان شاه به شما راید. بعد وزیر ادامه داد: پادشاها، در مورد پزشک دوبان من کمترین تردیدی ندارم که او میخواهد پادشاه را از میان بردارد. حسادت مرا وادار به گفتن این سخنان نمی کند، بلکه هواخواهی و علاقه من نسبت به زندگی و جان پادشاه مرا وادار به راهنمایی و خیرخواهی می نماید. هرگاه ثابت کرده که سخنان من از روی راستی و درستی نبوده، مرا مانند وزیری که به کیفر رسید به جزا برسانید. در اینجا پادشاه می پرسد: داستان وزیری که به کیفر رسید چه بوده و چه گناهی داشته بود؟ وزیر اعظم پاسخ داد: در صورتی که مایل باشید همکنون به عرض پادشاه خواهم رسانید. داستان وزیری که به کیفر رسید. در روزگار قدیم پادشاهی سلطنت میکرد که پسری داشت و این پسر شکار را بهترین و شیرین ترین سرگرمی ها میدانست. پادشاه که میدید پسرش دلبستگی بسیار به شکار دارد، او را آزاد گذاشته بود که هر قدر میل دارد به شکار برود. اما پادشاه به نخست وزیر خود سفارش کرده بود همیشه دنبال پسر به شکار برود و او را تنها نگذارد. روزی از روزها که پسر به اتفاق وزیر به شکار رفته بود، شاهزاده آهویی را با اسب دنبال کرد و در حالی که در تعقیب آهو اسب میتاخت، به قدری دور شد و از وزیر فاصله گرفت که خود را کاملا تنها دید و در نقطه اسب را نگه داشت و متوجه شد که خبری از وزیر نیست و راه را هم گم کرده است. او خیلی سعی کرد تا از همان راهی که آمده بود بازگردد و وزیر را که به دنبال او در حرکت بوده است پیدا کند. شاهزاده همینطور که با اسب راه می‌پیمود و جاده و راه معینی را در نظر نداشت، ناگهان چشمش به بانوی زیبایی افتاد که در کنار جاده ایستاده و گریه می‌کند. شاهزاده که انتظار دیدن بانوی را در این مکان نداشت، پرسید: ای بانوی زیبا، شما کیستید و چگونه یکی و تنها در این محل ایستاده‌اید؟ آیا منتظر چیزی و یا کسی هستید؟ بانو پاسخ داد: من دختر پادشاه هندوستانم. به قصد هواخوری با اسب در این اطراف میگشتم. خواب مرا در رو بود و از اسب به زمین افتادم و نمیدانم اسبم به کجا رفته است. شاهزاده که دلش به حال او سوخته بود، از بانو خواهش کرد که پشت او روی اسب بنشیند. بانوی مزبور که منتظر چنین فرصتی بود، روی اسب جست و پشت سر شاهزاده خود را جای داد. همین که اسب شاهزاده در حرکت بود به خرابه نزدیک شد. بانوی زیبا از اسب به زیر آمد و به سوی خرابه رفت و شاهزاده هم بعد از او از اسب پایین جست و افساد به دست به نزدیک بانو رفت، ولی متوجه شد که بانوی زیبا سخنانی میگوید که از حیرت بر جای خشک شد. بانو میگفت: بچه های من، برای شما مردی آورده‌ام که جوان است، که خیلی هم فربه و چاق است. صداهای دیگری هم بلافاصله شنیده میشد که میگفتند: مادر، این جوان کجاست؟ ما خیلی گرسنه‌ایم، میخواهیم همین الان او را بخوریم. شاهزاده با شنیدن این سخنان مطمئن شد که با خطر بزرگی روبرو شده است و فهمید بانویی که خود را دختر پادشاه هندوستان معرفی کرده، نوعی از پریزادهای مشهور است که این نوع پریزاد وحشی و آدمخوار است و در خرابه‌های دورافتاده زندگی می‌کند و هزاران تدبیر و حیله به کار می‌برد تا رهگذری گزارش به آنجا افتد و او را به دام اندازد، به خرابه کشاند و او را تومی خود و فرزندانش قرار دهد. شاهزاده که بسیار از این صحنه ترسیده بود، بر اسب خود دستی زد و با سرعت هرچه بیشتر از آن نقطه خلوت و دورافتاده فرار کرد. پریزاد که خود را به صورت شاهزاده خانومی درآورده بود، وقتی دید شکارش را از دست داده، بر سر راه شاهزاده نمایان شد و فریاد برآورد: ای شاهزاده، از چه می‌ترسی؟ من برای راهنمایی تو آماده هستم. شاهزاده جواب داد: تو که هستی و دنبال چه چیز می‌گردی؟ من راه خود را گم کردم و می‌گردم تا راه خود را بیابم. پریزاد پاسخ داد: اگر راه خود را گم کرده ای، خود را به خدا بسپار و ترس به خود راه مده. خداوند تو را از این ناراحتی رهایی خواهد داد. آنگاه شاهزاده سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و در دل گفت: ای پروردگار مهربان، خودم را به تو می سپارم، مرا یاری کن. در این هنگام شاهزاد گفت: چون صبح نزدیک است، مجبورم به سخنان خود پایان دهم. دینارزاد گفت: خواهر جان، من طاقت صبر کردن ندارم و می خواهم بقیه داستان را ادامه دهی. شاهزاد گفت: چنانچه شهریار اجازه دهد که من زنده باشم، بقیه داستان را فردا شرح خواهم داد. شهریار گفت: من حرفی ندارم، من هم میل دارم پایان این داستان را بشنوم. شب 16. دینارزاد که بسیار تشنه شنیدن ادامه داستان بود، زودتر از وقت همیشه از خواب بیدار شد و از خواهرش خواهش کرد بقیه داستان دیروز را بگوید و گفت: خواهر، من نگران شاهزاده جوانم و میترسم که او تومه پریزاد آدمخوار و فرزندان او شده باشد. شهریار هم همین نگرانی را از خود نشان داد. شهرزاد گفت: نگران نباشید، همکنون برایتان تعریف میکنم. پس از آنکه پریزادی که خود را به صورت شاهزاده خانومی درآورده بود، به شاهزاده گفت که خودش را به خدا بسپار. شاهزاده در صداقت و محبت و راهنمایی او تردید داشت، ولی مطمئن بود که باید به خدا پناه ببرد. بنابراین برای بار دوم دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: ای پروردگار توانا، پناه به تو میبرم. مرا از دشمنان ایمن نگهدار و راه درست را به من بنما. بعد از آنکه شاهزاده جوان این را گفت، پریزاد وارد خرابه شد و شاهزاده هم سوار بر اسب با حالت تاخت از آنجا فرار کرد. خوشبختانه شاهزاده راه را پیدا کرد و صحیح و سالم به قصد پادشاه بازگشت و شرح واقعه را برای پدر تعریف کرد که چگونه بر اثر بی‌توجهی وزیر شاهزاده گرفتار چنان خطری شده بود. شاه که از بی‌توجهی وزیر بسیار ناراحت شده بود، بلافاصله دستور داد تا وزیر را به دار مجازات آویختند. وزیر اعظم پس از بیان این داستان اظهار داشت: پادشاها، چنانچه شما به این پزشک دوان اطمینان کنید، جان شما در خطر خواهد بود. من کاملا مطمئنم که این پزشک جاسوسی است که دشمنان شما او را به اینجا فرستادند تا شما را از بین برند. شما می‌فرمایید او بیماری شما را درمان کرده است، ولی چه کسی می‌تواند شما را مطمئن سازد که بیماری شما واقعا شفا یافته است؟ در ظاهر شفا یافته اید، ولی از باطن کسی خبر ندارد. کسی چه می‌داند داروهایی که او به شما خورانده است سرانجام به زیان شما نباشد؟ پادشاه یونانی نه درک و فهم کافی برای پی بردن به واقعیت داشت و نه اراده نیرومند که در برابر سخنان فتنه انگیز وزیر مقاومت نشان دهد. گفته های وزیر یک حالت دودلی در شاه پدید آورد و گفت: ای وزیر، تو راست میگویی. ممکن است این پزشک برای منظوری به این سرزمین آمده باشد و بخواهد مرا از میان بردارد. او میتواند به آسانی با برانگیختن بوی داروها منظور خود را عملی سازد. ما باید در این باره چاره اندیشی کنیم. هنگامی که وزیر احساس کرد حالتی را که می‌خواسته در پادشاه پدید آورده است، رو به شاه کرد و گفت: بهترین تدبیر آن است که مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه را انتخاب کنید که جان سلطان در امان باشد، و آن کشتن پزشک دوبان است که همه خطرها را از شما دور خواهد ساخت. شاه نظر وزیر را پسندید و دستور داد که یکی از ماموران دنبال پزشک برود و او را به حضور بیاورد. مامور هم که از نیت شاه بی اطلاع بود، به دنبال پزشک دوبان رفت و او را نزد شاه آورد. شاه را به پزشک دوبان کرد و گفت: میدانی چرا تو را به اینجا ارسال کردم؟ پزشک پاسخ داد: نخیر، بفرمایی تا آگاه شوم. شاه گفت: برای آنکه تو را بکشم و از دست تو خلاص شوم. هیچ کس جز خدا نمیتوانست حیرت و شگفتی پزشک دوبان را در این لحظه درک کند. از شدت حیرت در جای خود میخکوب شد و نمیتوانست سخنان شاه را باور کند. به هر حال با بیانی لرزان و با سختی بسیار پاسخ داد: پادشاها، چرا چنین قصدی درباره من دارید؟ مگر من چه گناهی کردم؟ من اعتقاد دارم که خدمتگزاری خود را نسبت به سلطان ثابت کردم. شاه جواب داد: کسانی که خیرخواه منند به من خبر دادند که تو به قصد کشتن من به اینجا آمده ای، ولی برای آنکه خیالم از سوی تو آسوده گردد، ناچارم که تو را از میان بردارم. در این هنگام شاه به دژخیم که در آنجا ایستاده بود دستور داد که گردن پزشک را که می‌خواسته او را به قتل برساند از تن جدا سازد. وقتی که پزشک دستور مرگ خود را از دهان پادشاه شنید، فهمید که مهر و محبت شاه نسبت به او موجب حسادت و بدگویی‌های دیگران شده است و آنها به دشمنی او برخاسته و کمر قتل او را بستند و پادشاه ناتوان هم تحت تأثیر گفته‌های بدخواهان قرار گرفته است. پزشک دوبان پشیمان شد که چرا بیماری شاه را درمان کرده است و با این ترتیب جان خود را به خطر انداخته، ولی دیگر دیر شده بود و پشیمانی سودی نداشت. در این لحظه به پادشاه گفت: آیا شما می‌خواهید پاداش نیکی را به بدی بدهید؟ شاه که دیگر مهری از پزشک دوبان در دلش باقی نمانده بود، به دژخیم دستور داد او را گردن بزند. در اینجا پزشک چاره‌ای جز دعا به درگاه خداوند نداشت و التماس کنان گفت: پادشاها، به من رحم کن، خداوند هم به تو رحم خواهد کرد. ماهیگیر که داستان را تا اینجا تعریف کرده بود و می‌خواست آن را در مورد قول به کار ببرد، رو به قول کرد و گفت: اینک آنچه بین پادشاه و پزشک گذشت، بین من و تو نیز خواهد گذشت. پادشاه به جای توجه به گریه و زاری پزشک دوبان و دعای خیر او، با تندی بانگ زد: نه هرگز، تو با همان سادگی و تردستی که مرا درمان کردی، با همان تردستی هم مرا خواهی کشت و من برای حفظ جان خودم ناچارم که پیش دستی کنم و تو را بکشم. آنگاه فرمان خود را برای کشتن پزشک تکرار کرد و دژخیم هم چشم و دستهای پزشک دوبان را بست و به سراغ ساطور خود رفت. آنگاه تمام درباریان که در بارگاه شاه حضور داشتند، دلشان به حال پزشک بیگناه سوخت و از پادشاه درخواست کردند از کشتن او خودداری کند، زیرا تهمتی که به پزشک زده اند درست نیست و او آدم خوب و خدمتگزار پادشاه است و جز نیکی و خدمت گناهی ندارد. پادشاه که آدم خودخواه و کم فهمی بود، به درخواست حاضرین اعتنایی نکرد و گفت: دستور من باید اجرا گردد. درباریان هم که او را مصمم دیدند، دیگر جرأت نکردند در این باره ادامه دهند. پزشک دوبان که دو زانو روی زمین نشسته بود و چشمانش را با پارچه‌ای بسته بودند و آماده مرگ بود، یک بار دیگر خطاب به شاه گفت: اینا که در تصمیم خود باقی هستید، پس اجازه فرمایید تا من به خانه برگردم و درباره به خاک سپردن خود با همسر و فرزندان خود صحبت و خداحافظی کنم و پولی به فقرا بدهم و درباره کتاب‌های خود نیز وصیت کنم که آنها را به اشخاص علاقه‌مندی که می‌توانند از آنها درست استفاده نمایند بسپارند و من مخصوصاً میل دارم کتاب بسیار گران قیمتی را که در بین کتاب‌هایم دارم به پادشاه تقدیم کنم تا آن را در خزانه پادشاه نگهداری کنند. پادشاه پرسید: این کتابی را که می‌گویی چرا به این اندازه گرانبها است؟ پزشک روبان پاسخ داد: برای آنکه درمان همه دردها و بیماری‌ها در آن نوشته شده است و از همه مهم‌تر آن که وقتی شما سر از پیکرم جدا سازید، اگر در همان وقت پادشاه کتاب را باز کنند و صفحه ششم خط سوم را بخوانند، سر بریده من هر پرسشی را پاسخ خواهد داد. شاه که بسیار کنجکاو شده بود تا کتاب را به دست آورد، کشتن پزشک دوبان را یک روز عقب انداخت تا او به خانه‌اش برود و کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد. پزشک با همراهی نگهبانان به خانه رفت و همه کارهایی را که داشت به انجام رسانید و خبر در همه جا منتشر شد که سر بریده چگونه پاسخ به هر پرسشی خواهد داد و برای دیدن چنین کار شگفت‌آوری کلیه درباریان و اعیان و اشراف مملکت و نگهبانان همگی روز بعد در بارگاه پادشاه حضور یافتند. پزشک دوباره در حالی که کتاب بزرگی در دست داشت به پای تخت پادشاه رسید و به شاه گفت: این همان کتابی است که گفته بودم. و آن را به شاه تقدیم کرد و گفت: اگر مایل باشید بعد از آنکه سرم از بدن جدا شد آن را روی تخته بگذارید و همین که روی تخته گذاشتید خون بند می آید. سپس کتاب را باز کنید و هر پرسشی دارید بپرسید و سر من به شما پاسخ می دهد. ولی پادشاها، یک بار دیگر از شما می خواهم که به بیگناهی من توجه کنید و خون مرا که آدم بی آزار و بی گناهی هستم بدون جهت نریزید. پادشاه کتاب را گرفت و گفت: بیهوده از من تقاضا نکن و برای اینکه ببینم سر بریده تو چگونه سخن میگوید، باید سر از بدنت جدا سازم. شاه سخن بگفت و به دشقیم دستور کشتن پزشک را داد. دشقیم با چنان سرعت و مهارتی گردن پزشک را با شمشیر زد که سر بریده روی تخت افتاد و خون بلافاصله بند آمد. آنگاه در میان حیرت و شگفتی پادشاه و همه درباریان چشم‌های سر بریده باز شد و گفت: لطفاً کتاب را باز کنید و به همان ترتیبی که گفتم آن صفحه به خصوص را بخوانید. شاه کتاب را باز کرد و چون صفحات آن به هم چسبیده بود، شاه انگشت خود را با آب دهان تر کرد و برگی را ورق زد و چندین بار انگشت خود را به دهان زد تا بتواند صفحات کتاب را ورق زند. بالاخره ناچار شد شش بار این عمل را تکرار کند تا به صفحه ششم کتاب برسد. چون صفحه ششم را آورد، دید که در آن نوشته‌ای نمی‌بیند. شاه به سر بریده پزشک گفت: در این برگ چیزی نوشته نشده است. سر بریده پاسخ می‌دهد: چند برگ دیگر را هم ورق بزنید. شاه همچنان به تر کردن انگشت خود با آب دهان به ورق زدن برگ‌های کتاب ادامه داد تا آنکه زهر کشنده‌ای که اوراق کتاب را به آن آغشته بودند به تدریج اثر خود را بخشید و ناگهان به سلطان حالت لرزه و غش داد و چشمانش سیاهی رفت و بینایی خود را از دست داد و سرانجام از بالای تخت به روی زمین افتاد و همانجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. شهرزاد که سخنانش به اینجا رسید به شهریار اشاره کرد که صبح نزدیک است و لب از گفتار فرو بست. دینارزاد از شهرزاد خواهش کرد که دنباله داستان را ادامه بدهد، زیرا او تا به انتظار را ندارد. شهرزاد گفت: چنانچه شهریار کشتن مرا به روز دیگر موکول کند، بقیه حکایت را شرح خواهم داد. شهریار هم که با شور و هیجان بسیار میل داشت ادامه داستان را بشنود گفت: من فردا شب را هم صبر می‌کنم تا پایان داستان پادشاه یونانی و نتیجه قصه ماهیگیر و غول را بشنوم. شب 17. دینارزاد بسیار علاقه داشت که بقیه داستان پادشاه یونانی را بشنود، اما او آن شب به زودی شبهای گذشته از خواب بیدار نشد و هنگامی بیدار شد که تقریبا صبح بود. با وجود این شهرزاد را بیدار کرد و از او خواهش کرد بقیه داستان پادشاه یونانی تبار را شرح دهد و گفت: با عجله بگو چون دیگر صبح شده است. 97
شب 17
دینارزاد بسیار علاقه داشت که بقیه داستان پادشاه یونانی را بشنود، اما او آن شب به زودی شبهای گذشته از خواب بیدار نشد و هنگامی بیدار شد که تقریبا صبح بود. با وجود این شهرزاد را بیدار کرد و از او خواهش کرد بقیه داستان پادشاه یونانی تبار را شرح دهد و گفت با عجله بگو چون دیگر صبح شده است. شهرزاد هم بقیه داستان را چنین شرح داد. پزشک دوبان، یا بهتر گفته باشیم سر بریده او، وقتی دید که تا چند لحظه دیگر زندگی پادشاه پایان می‌یابد، فریاد کشید و با صدای رسایی گفت: توجه کنید، پادشاهانی که از مقام حضور خود استفاده ناروا می‌کنید و بی‌گناهان را گردن می‌زنند، خداوند دیر یا زود سزای اعمال آنها را می‌دهد. هنوز این کلمات به پایان نرسیده بود که پادشاه از این دنیا رفت و سر بریده هم بی حرکت و خاموش شد. سپس شهرزاد گفت: ای شهریار بزرگ، داستان پادشاه یونانی تبار تمام شد و حالا برمیگردیم به داستان ماهیگیر و غول، اما بهتر است که آن را در فرصت بهتری شرح دهم و حالا وقت کم است. شهریار که میخواست به کارهای روزانه بپردازد گفت: بسیار خوب، خود را آماده کن و فردا شب برای من شرح بده. شب 18 دینارزاد برای جبران دیر شدن شب پیش امروز خیلی زودتر از هر روز از خواب برخاست و شهرزاد را صدا زد و گفت: بقیه داستان ماهیگیر و غول را تعریف کن. شهرزاد هم لب به سخن گشود و گفت: ای شهریار بزرگ، وقتی ماهیگیر داستان پادشاه یونانی را به پایان رسانید، میخواست همان نتیجه و پایان را در مورد غول که هنوز در داخل صندوقچه زندانی بود به کار ببرد. به جانب صندوقچه رو کرد و گفت: اگر خداوند میخواست که پزشک دوبان زنده بماند، به دعاهای التماس‌آمیز او ترتیب اثر میداد، ولی خداوند درخواست او را رد کرد و اینک همین سرنوشت در انتظار تو است. زیرا من درباره تو نیکی کردم و تو را از داخل صندوقچه بیرون آوردم و به تو آزادی بخشیدم، ولی تو به جای آن که قدر خدمت مرا بدانی و خوبی کنی، تصمیم به کشتن من گرفتی و به التماس من اعتنایی نکردی. حالا من هم باید مانند پادشاه یونانی تبار که پزشک دوبان را کشت، تو را به قتل برسانم. غول پس از سخنان ماهیگیر گفت: ای دوست خوب من، تو نباید چنین مکافات شدیدی را درباره من اجرا کنی. همانطور که گفته‌اند، جواب بدی را باید با خوبی داد و چنین رفتاری مورد تحسین همه بزرگان و خردمندان است. من اگر بد کردم تو بد نکن، مگر حکایت عمامه عتقه را نشنیده ای؟ ماهیگیر گفت: نه، این حکایت را برایم شرح بده. غول گفت: اگر مرا آزاد کنی، داستانهای شنیدنی هیجان انگیزی برای تعریف خواهم کرد. ماهیگیر گفت: من تو را هرگز از این زندان آزاد نمی کنم و باید تو را به اعماق دریا بفرستم تا برای همیشه در آنجا بمانی. غول التماس کرد که مرا آزاد کن، من آسیبی به تو نخواهم رسان و از این گذشته راهی به تو نشان خواهم داد که ثروت بسیاری به دست آوری و از مال دنیا بی نیاز شوی. ماهیگیر تهی‌دست به امید رهایی از ناراحتی و فشار تنگ دستی به غول گفت: من به حرف تو گوش می کنم، به این شرط که به نام خداوند بزرگ سوگند یاد کنی که پس از آن که تو را آزاد کردم، آسیبی به من وارد نسازی و آنچه را که وعده داده ای به آن عمل کنی. من خیال نمی کنم که در برابر خداوند بزرگ بتوانی به عهد و پیمان خود وفا نکنی. غول به نام خداوند بزرگ سوگند یاد کرد و ماهیگیر هم بلا فاصله او را از داخل صندوق بیرون آورد. دود غلیظی از دهانه صندوقچه بیرون آمد و به زودی به شکل غول در آمد. اولین کاری که غول کرد، با پای خود لگد محکمی به صندوقچه زد و آن را به سوی دریا پرت کرد. این عمل موجب ترس ماهیگیر شد و از غول پرسید: چرا صندوق را به دریا انداختی؟ آیا نمی‌خواهی به سوگندی که یاد کردی وفادار باشی؟ غول خنده‌ای کرد و گفت: نترس، من برای تفریح این کار را کردم و به پیمان خود پایبندم و می‌خواستم تو را امتحان کنم. تو دام ماهیگیریت را بردار و دنبال من بیا. غول این را گفت و به راه افتاد و ماهیگیر هم در حالی که تور ماهیگیری خود را برداشته بود، پشت سر غول به راه افتاد اما اعتمادی در دل خود به قول حس نمی کرد. آنها از شهر گذشتند تا به کوهی رسیدند و از کوه بالا رفتند تا به قله آن رسیدند و از آنجا سرازیر شدند تا به جلگه پهناوری وارد شدند و پس از مدتی راه پیمایی در آن جلگه به آبگیر وسیعی رسیدند که در آن ماهی های رنگارنگ دیده می شد. ماهی ها به چهار رنگ سفید و قرمز و آبی و طلایی بودند. او چنین ماهی هایی ندیده بود و آن ماهی های زیبا را تحسین می کرد. ماهیگیر با خود فکر کرد ماهی های بسیار بگیرد، ولی قول گفت هر روز یک دانه از هر رنگ بگیر و نزد سلطان ببر و هدیه کن. سلطان به تو پول کافی خواهد داد. اما در یک روز فقط یک بار در این آبگیر شکار کن و اگر برخلاف آن کنی پشیمان خواهی شد. قول این را بگفت و پای خود را محکم بر زمین کوفت و زمین باز شد و او را در خود فرو برد و دوباره زمین به حالت اول درآمد. ماهیگیر دام خود را در آبگیر گسترانید و از هر رنگ یک ماهی گرفت و آن را بیرون آورد و به سوی شهر رهسپار شد. قبل از حرکت دلش می‌خواست یک بار دیگر دام خود را به آب اندازد و باز هم ماهی بگیرد، اما یاد نصیحت قول افتاد و از این کار خودداری کرد. در طول راه هزاران فکر از ذهن ماهیگیر گذشت و بالاخره فکر کرد بهتر است این ماهی‌های حیرت انگیز را به حضور سلطان ببرد و به او هدیه کند و پاداش شایسته‌ای دریافت دارد. سخن شهرزاد که به اینجا رسید به خاطر فرارسیدن صبح لب از گفتار فرو بست. دینارزاد گفت خواهر عزیز، حکایاتی که تو شرح می‌دهی هر کدام بهتر از دیگری است و به قدری هیجان و حیرت به همراه دارد که شنونده طاقت صبر کردن ندارد و میل دارد تا پایان داستان را بشنود. شهرزاد پاسخ داد چنانچه شهریار اجازه فرمایند من بقیه را فردا شرح خواهم داد. شهریار هم که کنجکاوی برای شنیدن بقیه داستان داشت گفت من هم با دینارزاد موافقم. بنابراین دستور ظالمانی سلطان یک روز دیگر هم عقب افتاد. شب 19 نزدیکی های صبح بود که دینارزاد به وقت هر روز از خواب بیدار شد و خواهر را صدا زد که هنگام گفتن بقیه داستان ماهیگیر و قول است. شهرزاد هم با اجازه شهریار به سخن پرداخت و گفت وقتی پیرمرد ماهیگیر ماهی‌ها را نزد سلطان برد، سلطان یکایک آنها را با دقت و علاقه بسیار تماشا کرد و بر آنها آفرین گفت و با شگفتی اظهار داشت من تاکنون ماهی‌هایی به این رنگ و زیبایی ندیدم. آنگاه به وزیر خود دستور داد این ماهی‌ها را به آشپزخانه نزد آشپز تازه‌ای که شاه یونان برای او فرستاده است ببرد و بگوید این ماهی‌ها همان گونه که زیبا هستند بایستی خوشمزه هم باشند. وزیر هم ماهی را به آشپزخانه آورد و به دست آشپز سپرد و گفت اینها ماهی های تازه‌ای هستند که برای سلطان هدیه آوردند و آنها را برای شام مهیا کن. پس از آنکه وزیر به نزد سلطان بازگشت به امر سلطان 400 سکه زر به مرد ماهیگیر پرداخت. مرد ماهیگیر که در تمام عمر خود این همه پول در دست خود ندیده بود تصور می‌کرد در عالم رویا است. پس از آن که چندین بار سکه های زر را لمس کرد و فهمید که حقیقت دارد بسیار خوشحال شد و به بازار رفت و بسیاری آذوقه و لباس و چیزهای لازم دیگر خرید و برای زن و فرزندان خود به خانه برد. سخن شهرزاد که به اینجا رسید گفت ای شهریار بزرگوار، سرگذشت مرد ماهیگیر را برایتان شرح دادم، اما باید شما را با آنچه بر سر آشپز گذشت آشنا سازم که با چه حیرت و سرگشتگی روبرو شده بود. آشپز پس از دریافت ماهی ها آنها را داخل تابه می گذارد و اندک روغن در آن می ریزد و تابه را بر سر آتش می گذارد. پس از آن که ماهی ها به مقدار کافی سرخ می شوند آنها را بر می گرداند و از روی دیگر در تابه می گذارد. هنوز این کار به پایان نرسیده بود که فریاد تعجب آشپز بلند می شود، زیرا می بیند که دیوار آشپزخانه شکافت و از داخل آن خانم جوانی با زیبایی خیره کننده و قامتی موزون وارد آشپزخانه شد. لباسی از حریر گلدار بر تن داشت و به شیوه مصریان قدیم گوشواره های برگوش و سینریز مروارید که با یاقوت زینت یافته بود به گردن و دستبندهای طلا و یاقوت در دست و شاخه از درخت مرد سبز در دست داشت. آشپز که خانمی جوان بود از دیدن این صحنه غیر عادی آنچنان ترسید که نزدیک بود از ترس و حیرت جان به جان آفرین تسلیم کند. بانوی زیبا خرامان خرابان به تابی که ماهی ها در آن بود نزدیک شد و در حالی که با شاخه درخت به یکی از ماهی ها زد و پرسید به وظیفه خود عمل می کنید؟ و ماهی در تابه پاسخ داد بلی. این کار را با یکایک ماهی ها انجام داد و بار دیگر با همان شاخه درخت به ماهی ها زد و همان پرسش را تکرار نمود. این بار هر چهار ماهی سر خود را از تابه بلند کردند و همه با هم گفتند آری ما به وظیفه خود عمل می کنیم، ولی نظر شما شرط است. اگر شما تایید کنید ما همچنان وظایف خیش را با وفاداری انجام خواهیم داد. ما سعی می‌کنیم شما را خوشنود از خود نگه داریم و خوشنودی شما از ما موجب خوشنودی ما هم خواهد بود. همین که این گفتگو به پایان آمد، خانم زیبا ماهیتابه را وارونه کرد و دوباره در همان شکاف داخل دیوار، یعنی از همان جایی که آمده بود، خارج شد و دیوار هم در همان لحظه به هم آمد و به صورت قبلی برگشت. آشپز بیچاره که از ترس و حیرت در جای خود بی حرکت میخکوب شده بود به گریه افتاد و در حالی که میگریست با خود حرف میزد و میگفت چه خاکی بر سر کنم، چه عذری بیاورم که سلطان باور کند. حتما او حرف مرا باور نمی کند و شدیداً بر من خشمگین خواهد شد. در این موقع نگاهی به ماهی ها که روی زمین افتاده و رنگ آنها از زغال هم سیاه‌تر شده بود کرد و به خود لرزید و گریه را ادامه داد و گفت سلطان فکر خواهد کرد من ماهی ها را به این صورت درآوردم. در این هنگام وزیر به آشپزخانه آمد و سراغ ماهی ها را گرفت و آشپز هم آنچه در آنجا اتفاق افتاده بود برای او باز گفت و وزیر هم در حیرت و شگفتی فراوانی فرو رفت، ولی چیزی نگفت و به نزد سلطان رفت و با بهانه‌ای که برای سلطان آورد او را قانع کرد، ولی ابدا اشاره‌ای به آنچه گذشته بود نکرد. آنگاه دنبال مرد ماهیگیر فرستاد و وقتی ماهیگیر نزد او آمد از او خواست که 4 عدد ماهی دیگر برای او بیاورد. ماهیگیر هم که نمی‌خواست از نصیحت قول سرپیچی کند و برای بار دوم در یک روز از آن ماهی‌ها شکار کند، بهانه آورد و گفت چون ماهی‌ها در مکان دوردستی هستند فردا می‌تواند ماهی‌ها را بیاورد. روز بعد ماهیگیر به آبگیر رفت، تور در آب انداخت و 4 عدد ماهی به رنگ‌های 4 گانه صید کرد و آنها را به شهر نزد وزیر برد. وزیر هم آنها را گرفت و به آشپزخانه رفت و خودش هم در کنار آشپز ایستاد و به او گفت که آنها را برای غذا مهیا کند. آشپز هم ماهی ها را در تابه انداخت، بعد از مدتی آنها را برگرداند و از روی دیگر کرد. در همین هنگام خانم زیباروی دیروزی از شکاف دیوار به آشپزخانه آمد و همان لباس حریر گلدار را پوشیده و جواهراتش را به خود آویخته بود و همان شاخه درخت را هم در دست داشت و در حالی که به سوی ماهی ها می رفت بانو که همان شاخه به یکی از ماهی ها زد و همان سخن دیروز را تکرار کرد. هر 4 ماهی هم همان پاسخ دیروز را به او دادند. در همین زمان صبح فرا رسیده بود و شهرزاد دیگر به سخن ادامه نداد و مانند روزهای گذشته همان گفتگوها بین دینارزاد، شهرزاد و شهریار تکرار شد و شهریار هم حاضر شد کشتن او را به روز بعد موکول کند. شب 20. در شب 20 شهریار به سخن در آمد و خطاب به شهرزاد گفت بانوی عزیز، سعی کن شب داستان مرد ماهیگیر را به پایان آوری. شهرزاد گفت بر روی چشم، امرتان را اطاعت می کنم. و آنگاه چنین ادامه داد وقتی ماهی ها پاسخ دادند آن بانوی زیبا روی بانو که شاخه درخت تابه را وارونه کرد و دوباره دیوار باز شد و او هم در دیوار رفت و در همان لحظه هم دیوار به هم آمد. وزیر که این صحنه باور نکردنی و عجیب را دید با خود گفت که حتما باید این ماجرا را به اطلاع سلطان برسانم. سلطان پس از شنیدن داستان فوراً ماهیگیر را احضار کرد و 4 عدد ماهی رنگی از او خواست. ماهیگیر هم فرصت خواست تا ماهی ها را بیاورد و در این فاصله به آبگیر رفت و تور انداخت و 4 ماهی گرفت و فوراً آنها را به سلطان تقدیم کرد. سلطان هم 400 سکه زر به او داد. ماهی ها را به آشپزخانه بردند و سلطان هم خودش به آشپزخانه آمد. در این موقع آشپز مانند دفعات گذشته ماهی ها را روی آتش در تابه گذاشت و پس از مدتی ماهی ها را وارونه کرد تا روی دیگر آن پخته شود. در همین لحظه دیوار باز شد و سیاه قوی هیکل و بلند بالایی از آن بیرون آمد و چوب دسته سبز رنگی هم در دست داشت. یک راست به سراغ ماهی های داخل تابه رفت و به آنها گفت: ماهی ها، شما به وظیفه خودتان عمل می کنید؟ آنها هم جواب دادند: آری، ما به وظیفه خود عمل می کنیم، ولی نظر شما شرط است. اگر شما تایید کنید، ما همچنان وظایف خیش را با وفاداری انجام خواهیم داد و سعی می کنیم شما را خوشنود از خود نگه داریم. خوشنودی شما از ما موجب خوشنودی ما هم خواهد بود. سخنان ماهی ها پایان نیافته بود که غلام سیاه با نوک پا ضربه‌ای به تابه زد و ماهی ها را روی زمین آشپزخانه نقش بر زمین کرد و آنها به صورت تکه زغال در آمده بودند. غلام سیاه پس از این عمل با طرزی وحشیانه به سوی دیوار رفت و دیوار باز شد و داخل گردید و دوباره دیوار به هم آمد و به حالت اول خود بازگشت. سلطان به وزیر گفت: آنچه را که دیدم فکر منو به خود مشغول داشته و این ماهی ها نشانه ای هستند که رازی در پس آن نهفته است و من باید سر از این راز درآورم. سپس دستور داد مرد ماهیگیر را نزد او آوردند و به او گفت: این ماهی های تو ما را با مشکلی روبرو ساخته است و میل دارم محل آنها را بدانم. ماهیگیر گفت: این نوع ماهی ها در آبگیری که در بین چهار تپه قرار گرفته است زندگی می کند. آنگاه سلطان از وزیر پرسید: تو این آبگیر و محل را می شناسی؟ وزیر گفت: نخیر. آنگاه سلطان از ماهیگیر پرسید: تا آنجایی که ماهی ها هستند چقدر فاصله است؟ ماهیگیر جواب داد: 3 ساعت راه است. سلطان دستور داد که درباریان و وزیر آماده حرکت شوند و ماهیگیر هم به عنوان راهنما در جلوی آنها به راه افتاد و به سوی محل ماهی ها حرکت کردند. سرانجام سلطان و همراهان به همان محلی که 4 تپه قرار گرفته بود و آبگیری در میان آنها بود رسیدند. هیچ کدام تا کنون چنین محلی را ندیده بودند و سلطان گفت: در کنار آبگیر چادرها را برپا کنید. سراپرده سلطان و دیگر همراهان را برافراشتند. هنگام شب همگی در خیمه سلطان جمع شدند و سلطان گفت: من تا نفهمم چگونه این آبگیر و ماهی های رنگی آن پدید آمده اند از اینجا نمی روم. در حالی که همه شماها مدعی هستید قبلا چنین آبگیر و ماهی هایی در اینجا نبوده است. این رازی است که من باید آن را پیدا کنم. سلطان رو به فرماندهان کرد و گفت: من امشب به تنهایی از اینجا می روم و به شماها دستور می دهم که غیبت من کاملا باید محرمانه باشد و کسی از آن نباید آگاه شود و احیانا اگر بعضی از اعضای دربار من خواستن مرا ببینند بگویید که سلطان مشغول کار است و وقت ملاقات ندارد. اگر چنانچه روز بعد هم خواستن مرا ببینند همین را با آنها بگویید تا وقتی که من مراجعت کنم. وزیر هر قدر کوشید که مانع رفتن سلطان شود موفق نشد و هر قدر به سلطان گوش زد کرد که تنها رفتن شما خطرناک است و ممکن است به قیمت جان شما تمام شود فایده نکرد. سلطان پوشک مناسبی برای سفر در بر کرد و شمشیر خود را هم برداشت و همین که سراسر اردوگاه در سکوت و آرامش در دل شب فرو رفت به راه افتاد. سلطان اولین تپه بلند را پیمود و از سوی دیگر آن پایین رفت و دشت پهناوری رسید و همانجا تمام روز را به راه خود ادامه داد تا آنکه خورشید نمایان گردید و از دور عمارت بسیار بزرگی را دید و با دیدن آن بسیار خرسند گردید و امیدی در دل حس کرد که شاید از درون این عمارت بسیار بزرگ بتواند رازهایی را فاش کند. وقتی سلطان به نزدیک عمارت رسید دریافت که قصر با شکوه و مجللی است که دارای استحکام بسیار است و دیوارهای قصر سراسر از سنگ مرمر سیاه و شفاف ساخته شده است و به قدری صاف و هموار است که مانند آینه چهره انسان در آن نمودار می شود. سلطان خوشحال بود که تا اینجا بیهوده رنج سفر را بر خود هموار نکرده است و در جلوی قصر ایستاد و با دقت تمام آن را تماشا کرد. پس از چند لحظه سلطان به در ورودی قصر رسید که به شکل دو برگ درخت بود. یکی از آنها باز بود و سلطان توانست به راحتی وارد قصر شود. اما ابتدا چند ضربه به در زد. صدایی از درون قصر نیامد. چندین بار پیاپی ضرباتی بر در ورودی وارد آورد، ولی هیچ آوایی از داخل قصر به گوش نرسید. سلطان با خود گفت: به نظر می‌رسد در قصر کسی زندگی نمی‌کند. وانگهی اگر هم موجودی در آنجا باشد، جای نگرانی و ترس نیست، زیرا با خود وسیله دفاع دارم. سرانجام او وارد قصر شد و همینطور که جلو می‌رفت، صدا می‌زد که کسی در قصر هست که به این مسافر خسته نوشیدنی یا آبی بدهد. باز هم صدایی به گوش نرسید. سلطان جمله خود را دو سه بار با صدای بلندتر تکرار کرد، اما پاسخی نیامد. این سکوت و خاموشی سبب شگفتی فراوان او شد و حیرت کرد که چگونه ممکن است چنین قصر با شکوهی خالی و بدون سکنه باشد. در اینجا شهرزاد سخن خود را به پایان رسانید و باز همان گفتگوهای قبلی هنگام قبل از طلوع خورشید بین دینارزاد و شهرزاد صورت گرفت و از لحاظ جلوگیری از تکرار آن به دنباله مطلب می پردازیم و سراغ شب 21 می رویم. شب 21. شهرزاد گفت وقتی سلطان فهمید که کسی در قصر زندگی نمی کند، وارد تالارهای پهناور که آراسته به قالی‌های ابریشمی و پشتی‌های زربفت و اساسیه گران قیمت و کمیاب بود گردید و زینت‌آلات و اشیاء گرانبهای قدیمی و بیمانند از کشور هندوستان که مزین به زیورآلات قیمتی مانند طلا و نقره ناب بود در همه تالارها دیده می‌شد. بعد از آن سلطان به تالار بسیار بزرگی رسید که در میان آن حوضچه زیبایی قرار داشت که از درون فواره های زرین که به شکل سر شیر بود آب شفاف و تمیزی به داخل حوضچه می ریخت. چهار مجسمه زرین شیر در چهار گوشه این حوضچه قرار داشت و هنگامی که قطرات آب از دهان شیرها به بیرون فوران می کرد، به صورت دانه های در و گوهر و الماس فرو می ریخت.